بسم الله الرحمن الرحیم. آره چون وقتمون هم محدوده میخوام این من در واقع اگه دوستان یادشون باشه اون بحث علم رو یعنی رفتیم وارد بحث دستگاه طبیعت و نفسانی تو اینا این بودش که بحث علم آخرش رفتیم سراغ علوم انسانی. من گفتم من تو علوم انسانی جزیرابی رفتم بر همین اون مقاله فطرت هم بود. بعد هم مقاله فقه و اخلاق و اینها رو گذاشتن که در واقع یه برخی از ابعاد علوم انسانی که توی این بحث علم دینی نادیده گرفته شده اینا رو بحث کنیم. بحث دین این کتاب باقی موند. من امروز قصدم این بودش که اگه برسم این بحث دین رو با سرعت بگم و یه دیدگاه های مختلفی هم که مطرح شده در حوزه علم دینی اینا رو هم یه گزارشی بگم توی احیانا اگه نرسیدم، حالا ما که اگه چیز نرسیم که سوال نمیتونیم در خیال راحت بشه، ولی اگه احیانا نرسیدم توی قسمت دیدگاه ها حرف جدیدی ندارم من، یعنی مطالبی که تو کتاب نوشتم به نظرم همچنان همونی که گفتم حرف جدیدی بهش نرسیدم. اما تو بحث دین یه نکاتی اضافه بر بحث کتاب هم هست، حالا ببینیم چقدرش رو میرسیم مطرح کنیم. ببینید من این بخش دوم که یعنی بحث من اینجوری بود، من گفتم وقتی میگم علم دینی اول یه تلقی از علم تو فضای غربی وجود داره، ما باید با این تلقیه رو بشکنیم ببینیم علم توی بستر و بافت خودمون چه معنایی داشته. حالا میگیم دینی، این علم میخوام متصل بشه به دینی، منظور ما از دینی چیه؟ من سه تا مسئله رو توی کتابم مطرح کردم که به نظرم همچنان این سه تا مسئله اصلیه. یکی مسئله امکان معرفت دینیه، یکی مسئله عقل به عنوان یکی از منابع دینیه، منابع دین، و سومی هم مسئله رابطه عقل و نقل که این کاملا گره میخوره با قلمرو و غرض یا هدف متون دینی. اول این صورتبندی رو توضیح بدم که چرا این دستبندی از کجا اومده. ببینید ما توی بحث علم حرف اصلی ما تو علم این بود که علم اگه یادتون باشه گفتیم علم یه معنی گزاره ها محل بحث ماست، یکی به معنای نظام معرفتی. خلاصه خیلی فشرده حرف این بودش که ما تو فضای گزاره ها، فضای علم مدرن گفته ما گزاره فقط من گزارهای تجربی رو به رسمیت بشناسم و برای همین توی نظام معرفتی هم فقط علوم تجربی علمند. این اصل دیدگاهی بود که توی فضای در واقع غربی مطرح شد. من توی گزاره ها اومدم اینو باز کردم که نه ما علاوه بر گزاره های تجربی گزاره های عقلی و گزاره های دیگری هم داریم که اینا تو حوزه نظام معرفتی به رسمیت شناخته میشه و تو نظام معرفتی هم به تبعین فقط منحصر به گزاره تجربی نمیشیم بلکه از همین داده ها استفاده میکنیم. بعد نکته دوم این بودش که اون تیکه که توی سلام علیکم اون قسمتی که توی کتاب در خودم خیلی کم رنگ بود و گفتم یه بار بازش کردم، گفتم توی فضای گزاره ها ما علاوه بر گزارهای تجربی و عقلی و اینها یه دسته دیگه گزارهای اعتباری داریم که این گزارهای اعتباری ورودش تو حوزه دانش باید جدی بگیریم. تو علوم انسانی ما به شدت با این دسته گزارها سر کار داریم و این و برای همین نظام معرفتی هم ما میتونیم انواع نظامهای معرفتی مختلف داشته باشیم، هم از گزارهای حقیقی هم از گزارهای اعتباری استفاده کنه. این در واقع خلاصه بحث قبلی اون بود که این مثلا گزارهای اعتباریمون توی نفسانیات و اینا که داشتم میگفتم چون اینا توضیح علوم انسانی دارن وارد میشن و کارایی میکنن. این در واقع توضیح بحث بود از زاویه علم. حالا میخوایم مسئله رو از زاویه دین نگاه کنیم. از زاویه دین دو تا مطلب، یعنی سه تا مطلب که هم گفتم، سه تا مطلب اصلیه. یه مسئله این است که آیا اصلا گزاره های متون دینی آیا اینا اصلا معرفت زا هستن؟ یعنی ما میتونیم در عنوان گزاره معرفتی وارد، چون علم اساسا نظام معرفتیه. ما الان علمی که داریم بحث کنیم علم دینی منظور اون دیسیپلینه، منظور اون نظام معرفتیه. آیا تو نظام معرفتی ما حق داریم گزارهای دینی رو وارد کنیم؟ این بحث از این جهت مهمه که مثلا امثال آقای ملکیان، آقای سروشیان اشکالی که به علم دینی میگیرن یا آقایون اگه قرار باشه علم اسلامی داشته باشیم علم نمیدونم بودایی و علم کنفوسیوسی و علم نمیدونم مسیحی و علم اینا خواهیم داشت. پاسخ ما این است که نه، آقا ما اولین دعوامون با فضای اینا این است که ما خود گزاره های دینی رو معرفتی میدونیم.
ببینید یه موضعی است،
موضع مثلا مسیحیت که موضع مسیحیت حالا مثلا البته با اختلافی که دارن ایمانگراها میگن آقا جان اصلا عقل رو کنار بذار تا ایمان بیاری. از اولش این حیث معرفتی توی نظام معرفت قرار گرفتن رو منکر میشن.
مسیحیت
اینجوری چی؟ مسیحیت توی مسیحیت یا تو بخی توی فضای بودایی نرم اینجوری شده حرف پیدا میشه این شما فقط تسلیم باشید. ما میخواییم که آقا ما اگه میگیم این گزارها رو وارد کنیم نه به خاطر اینکه ما مسلمونیم این گزارها رو وارد کنیم که اونم بگه من گزاره مسیحی میخوام وارد کنم، یکم بگه من گزاره بودایی میخوام وارد کنم. میگم آقا ما این مسلمون اول اعتبار معرفت این گزارها رو قبول کردیم که این گزارها رو قبول کردیم. این دیگه الان خلاصه بحثش بخوام بگم همون دیگه در میگرشه که عملا که در واقع من اونجا گفتم و همین حرف خیلی ساده که ما میگیم اصول دین تحقیقیه، همین ادعای خیلی ساده واقعا مرز ما رو با اینا متفاوت میکنه. ما تو فضای لاغر تفکر شیعه خودمون میگیم اصول دین تحقیقیه. اصول دین تحقیقیه یعنی چی؟ یعنی اگر گزاره های دینی رو قبول کردم از این جهت که مطابق با واقع است قبول کردم، نه این جهت که من مسلمونم قبولش کردم. معلومه دیگه، یعنی شما چون اون گزاره میگی درسته قبولش میکنید و نظام معرفتی یعنی از همین گزاره درست استفاده کنید. این بر همین است که باب باز شدن، یعنی من اول باید امکان معرفت دینی رو قبول داشته باشیم. اگه از اول بگم گزاره دینی معرفت دار نیستن، گزاره دینی صرفا بیان احساسات هستن، گزاره دینی صرفا برای تعبد هستن، صرفا برای عمل کردن هستن، چیزی در مورد عالم به ما نمیگن، خود به خود منطقا موجه نیست ورود اینا توی نظام معرفتی. بر همین
اگه ما حالا تایم
اون اصلا
سنتی
چیزایی پیدا کنیم که یه روایت هایی که ببینید اون کلیش حل کنیم، اول نزاد کلی رو حل کنیم بعد درست رو جزئیاتش.
یعنی من هم میگم از اونجا هم یه گزارهای خوب پیدا کنیم ببینید که ما این ما حال اساس باید مسیحیت اومده ولی با دین ما هم ساز باید بذاشید.
ببینید من نکتم این است که ما میخواهم بگیم با حیث معرفتی سراغ دین داریم میریم. این حیث مهمه.
خب
که نه این نه این بعدی دیگه یک گام بریم نه. من خواهم گفت تو این دعوایه تو این فضایی که در واقع این علم اینجوری شد این بود که گفتم آقا گزارهای دین معرفتی نیست، حالا که معرفتی نیست معنی نداره ورودش توی فضای دین. سلام علیکم. ورود تو فضای علم ما میگیم آقا ما تو اینجا دعوا داریم با شما، کی گفته گزارهای دین معرفتی نیست؟ گزارهای دین صرفا و صرفا عقیده است، صرفا و صرفا تعبده، صرفا و صرفا تسلیم شدن. ما اینو قبول نداریم. بگم اتفاقا ما دیدگاه این است که گزاره دین چون از جنس معرفت و از جنس حقیقت ما میریم سراغش. اگه این این بخواهی دعوا دعوای مبنایی اول این مبنا رو حلش میکنیم، حالا آیا تمام گزاره دین این ویژگی داره نداره بس دیگر. یعنی میخوام یعنی از زاویه دین اول باید من خب دورنمار بگم بعد هر کدوم اینه بحث دیگه هم دارم خب بگم چرا این صدا مسئله. یه مسئله این است که آجون این ببینید توی این قسمت قبلی هم بیشتر بحث فلسفه رو داشتم پررنگ کردم. گفتم آقا همون گونه که گزاره های تجربی معرفت زا هست، گزاره های فلسفی هم معرفت زا هست و شما حق نداری بگی آقا من تو دانشم فقط گزاره تجربی دارم گزاره فلسفی میذارم کنار. حالا اینجا دارم میگم همون گونه که اونها معرفت زا هست، گزاره های متون دینی معرفت زا لااقل تو مبنای ما. یعنی ما نمیگیم گزاره های هر دینی، ما میگیم دین اسلامی که با تحقیق اثبات شده باشد، اسلام مد نظر ما اینه. معلوم شد؟ از این از زاویه این طرفه، این یکی از زاویه. یعنی ما الان شما ببینید اون توی جلسه اول گفتن که آقا دعوای علم و دین اصلا دعوای غربیه، دعوای مانیسیاتون هست که میگفتن آقا توی فرهنگ ما اینا در مقابل هم نبود. الان که در مقابل هم شده این رفته شده علم، این هم شده دین. مخصوصا ما بعد از دوره رضاخانی این مدرسه تو کشورمون تثبیت شد. یعنی تصویر شد؟ یعنی شما اومده حتی به لحاظ سازمان آموزشی دو تا سازمان را انداخته تو کشور. یه سازمان سنتی بود، اون بحثای آقای مناشری هاتونه دیگه، یه سازمان سنتی بود که میشد حوزه علمیه مکتب خانه، یه سازمان دیگه بود که شد مدرسه و دانشگاه. دو تا سازمان برای دو تا وادی علم، برای همین دعوای علم و دین خیلی پررنگ شد. حالا من میگم این باید دریشه رو به هم دیگه گشوده بشه. یه بار از زاویه علم نگاه میکنم، علم میگه آقا من تنها چیزی قبول دارم که واقعی باشه که بشه بررسی کرد که بشه شناختش. میگم خب آقا اتفاقا دین ما از همین جه گزارا. یه بار از زاویه دین بررسی میکنم، میگم تو فضای دین هم یه مطلب این است که آیا ما عقل رو به عنوان منبع دینی به رسمیت میشناسیم، منبع معرفت دینی به رسمیت میشناسیم یا نمیشناسیم. یعنی اگه مثلا اخباریون باشن اینجا یه کسای اینها دوباره حرکت به سمت علم دینی یه حرکت التقاطیه. یعنی شما چه حقی داری گزاره‌های علمی رو بحث دینی بذاری روش؟ یعنی این مطلب دوم از زاویه گارد دیندار رو باز کنمه. ببینید تو مطلب اول میخوام گارد علمی ها رو باز کنم، علمی ها گفتم اما فقط اونی که مطابق با واقع حقیقت اینا میپذیریم، میگم اتفاقا گزاره دینی ما اینجوریه. توی مطلب دوم میخوام گارد دیندار رو باز کنم، دیندار میگن آقا چه حقی داره این گزاره رو بهش بگی دینی؟ تو بگو فیزیک، تو بگو پزشکی، تو بگو چی، چرا میگی دینی؟ من میخوام میگم نه خیر این دینیه. چرا؟ اصل ایده رو از آقای جوادی آمولی گرفتم. آقای جوادی یعنی حرف خیلی ساده واضح مسلم شیعه رو میگه، میگه شما وقتی میگید منابع چیز، منابع دین، میگید کتاب، سنت، اجماع، عقل. عقل رو به عنوان منبع به رسمیت شناختی. برای همین است که دیدید ایشون تو بحثشون زیاد دیگه میگه آقا نگید عقلی یا دینی، این غلطه، بلکه بگوید دینی میشه عقلی و نقلی. یعنی این حرف ایشون همین حرف خیلی واضحه است که همه ما تو اصول فقه داریم میخونیمش. بعد خیلی جالب، خیلی حوزوی با ایشون درگیر شدم. ببینید مثلا فهم نمیشه صورت مسئله.
آقا نه تو اصول فقه هم من اصلا خیلی پیگیر شدم. اصول فقه هم خیلی
میدونم اون کمه. اما کم باشه. ببین یه بار مثلا در مبنای میگم، اول گفتم شالوده مبنای رو ببندیم بعد حالا بریم سراغ کم و زیادیش. میگم آقا اگه گزاره عقلی شد شاید درصد عقلی 1%، فعلا 100% که بحث نداریم. میدونم این هم نه تو اصل نظام من میخوام این که یعنی میخوام این نظام با این دو تا دریچه رو به هم باز کنم، این دو تا دریچه به هم باز شد، حالا میریم جلوتر ببینیم چقدر باز میشه. ولی من میخوام این مقدارش که خلاصه عقل یکی از منابع معرفت دینی هست یا نه، که البته میگم من تو همین کتابم هم اینجا این بحثم خیلی ناقصه، میخوام جزو تکمیلای بحثم یه چیزی رو اضافه کنم.
شما همین
میگید
کتاب ناقصه، مال خیلی عوض شده،
برنامه 50 ساله 20م چرا بس ندارم تحسین دارم
کتاب ادبیه دیگه،
یعنی
نیاز به یه
بازنویسی اساسا. بله. من فعلا اول چارچوب بحث بود که من تو تک تکشون وارد بشم.
عقل رو
نه اینجور نیست. نه ببین من حرفم این است که میخوام یادتون هست من دارم برمیگردم به اون جلسات اول ترم. گفتم این که دعوا افتاد بین عقل و علم و دین یه دعوای وارداتی بود، این دعوای وارداتی به شدت به ما تحمیل شده. میگم چرا تو دوره سنتی ما اصلا این دعوا نبود؟ چون همون گونه که هم دین رو کاملا معرفت میدیدن، هم معرفت هایی که عقل به دست بیاره رو معرفت
تعیین میدیدن،
تجربه رو، همه چی رو، هر دو تا رو به دست بیاد نشافتن. حالا یه بار میگم شما تو خاص فقه ما که تو فقه مثلا عقل یقینی رو میخوان میگن که درصدش خیلی کم میشه، که من همین الان بحثم بره جلوتر نشون میدم که اتفاقا تو فقه هم خیلی بیشتر از اینه. ولی فعلا میخوام اول دورنما رو بگم، بگم این مدلی که من تو این رساله توی کتاب رفتم اینه. یه بار این خال فصل بندی من منطقش چیه؟ منطقش این است که یه بار بادی رو از سمت علم باز کنم برای یه بار از سمت دین باز کنم برای نکته خیلی سنگینی که بعدش پیش میاد است که خب تو حالا این دو تا وادی رو برام باز کردی، در ماشاشون چیکار می‌خوای بکنی؟ رابطه این داده‌هایی که از این طرف اومد و داده‌هایی که از این طرف میاد چه رابطه‌ای به برقرار بین عقل و نقل؟ قلمرو این متون دینی تا کجا میره جلو؟ این قلمروش بین همه الان میگیره، یه مقدارشو میگیره، 1% رو میگیره، 50% رو میگیره، 90% رو میگیره. یعنی این دعوا میره تو فاز سوم. یعنی حالا یه بررسی بکنیم ببینیم این دو تا که بابشون به هم باز شد دعواشون شو چیکار بکنیم، اختلافشون شو چیکار باید کنیم. اگر عقل شما گفت الف به است، نقل شما گفت الف نیست، این دو تا گزاره از دو تا جای مختلف داره میاد دیگه، اگه اینا به هم رسیدن ما کدوم رو تو فضای نظام برد کنیم؟
آقای جوابتون رو بس کرده
دیگه، اگه اون حتی برمان باده برای این سنگی باشه موضعشونه، درسته یا موضع دیگری درسته؟ اون موضوع من بدن کاملا زیرا بی رفتن. اگه جمله شرطی میداده هیچ وقت نمیدونم استراش پیدا کنم. حالا میخوام برم استراش. میخوام دورنما معلوم شد. یعنی من میگم اگه بخوام تو علم دینی بحث بکنیم تو زاویه دینی چه سه مسئله رو باید حلش کنیم. برای این بلاز صاف داره کلام من که خدا رو میگم اگر قابل دفاع. اما بلاز محتویات که تو هر کدوم آوردم. الان میخوام من سوال میگم با تو امکان معرفت دیدی چه مسئله‌ای باید داشته باشیم توی عقل و مال منابع دین چه مسئله‌ای باید داشته باشیم که اینجا مثلا خیلی بحث کنه و بعد توی فضای تقابل این دو تا یعنی شما دو تا منبع معرفت رو میذاری جلو میگم من خب دو تا رو به رسمیت نشناختم خب خود این دو تا بگم هم دیگه به رسمیت نمیشناسن وقتی به رسمیت نشناختن شما چیکار کنید این بحث الان شد از من بله
میخوای
جوری تحصیل
بشه که
هر کدوم
قلمرو
داره
که به
هم دیگه مخالفت داره خب حالا باید ببینیم آیا واقعا نباید دخالت کنه یا باید دخالت نمی کنه انواع دیده ها میشه اینجا من
تحصیل
من دین و مساوی با تشریع نگرفتم حواسم دین بود اول وقت حواسم چون دین و مساوی میگیره به تشریع دین مساوی با تشریع مثلا ان الله غفور و رحیم یه گزاره دینی هست یا نه این گذاره تشریح داره دوش ازا وقت الواقع علیه سوره واقع کلش این سوره واقع 100 تا 90 چند تا آیه دینی هست یا نه این تشریح داره واقعا خیلی آیات دینی اهم از تشریحه من این گفتم اینجا گفتم معرفت دینی گفتم مگذاره های میتونه دینی بیان جایز که افراد خیلی سریع موضع میگیرن دینه جل اگر افتی تشریح این بحث قدیم ها میشه تو خود تشریحش چقدر از گزارهای اعتباری ما از بطون دینی در میاد چقدر از عقل در میاد عقل به معنی عام بشه نه عقل به معنی فلسفه اینو همش دیگه اون عوارض بحث خب معلوم شد کلیت بحث حالا برام سراغ تک تکش من توی امکان معرفت دینی اینجا من فقط رفتم به توی کتابم رفتم به جنگ قبض و بست
اگر شما حالا فقط تشریف کلن یعنی عقل رو به عنوان یک مستر معتبر مستقل بدانیم اما که بعضی تو آیه چیز تفسیر میکنم که لب کنم اصلا او نعقه حالا ما به مثل اصلا مستقلی اساسا به این کتار مستر مستقله اگر که این رو به عنوان مستقل بپذیریدش بعد دیگه یه موقع بحث استنباط مثلا دین از به وسیله عقل به عنوان ابزار استفاده کنیم موقع نه این به عنوان یه منبع مستقل
منبع مستقل هم میشناسیم بله
اگه مستقل میدونستیدش اون وقت دیگه اصلا این حرفی که بگیم که مثلا توارثش کنون یه جای با هم یه توافق دارم یه جای این نیست دیگه هر جا چرا؟ چون که شما دینه نمیتونین اصلا حدش بزنید
باشه تو دین همین میگم میگم اگه دعوا پیش اومد چیکار کنیم اگه این عقل مستقل شما گفت الف به است این متول دینی شما گفت الف به نیست چیکار قرار بکنی اینجا شما که دو تا منبع رو به رسمیت شناختی و تعیین تکلیف کنی نمیتونی بگی آقا من قبلا گفتم عقل مستقل همه جا عقله حالا میرسیم بهش اتا فردش خیلی وقت رخ میده مثلا دعوا سر همینه آقا یه بار ما پیشاپیش بگی آقا اینا یقینی نیست یقینی نیست تو وسط میدان میبینیم عمده دعوا داره رخ میده
نگی یه روایت متفاوت باشه مثلا میگم قرآن
میدونم آقا اینا کلیاتی که وقتی میبینم تو مستا اینا اینجوری نیست ما حالا خام
الان دقیقاً فکر کنم اون سه موزه که ایشون گرفته را شما وسط بین مدل نگیر من دقیقاً سال 80 بله. خواهد بگم که اگر شما عقل رو به عنوان یک مصدر مستقل پذیرفتید تهش طبیعت گرایی میشه
چرا؟ نه، من میخوام بگم میخوام این بعد دعواش حل بشه من میخوام شب ببینید ما اگه گفتیم عقل تنها منبع دینه حق با شما بود من گفتم عقل یکی از منابع دینه ما میدونیم که یکی از منابع دینی متون دینیه ببینید ما داریم دعوایی رو ایجاد میکنیم میگیم ببینید این تو فضای اینجا هیچ کدوم کار به یکی ندارن این میگم من فقط با متون خودم کار دارم اونم میگه من فقط با داده های خودم کار دارم ولی وقتی ما خواستیم باب این دوتا رو به هم باز کنیم این با مشاهدهش یا با برهان فلسفیش یه چیزی میاره عقل این کار رو میکنه دیگه اینم از متون دینی برام یه چیزی میاره اگه این دوتا آمده درگیر شد ما کدوم باید بدونیم بعد بحث کنیم سرش نمیدونیم پیشا پیش بگیم آقا حق با این حق با این
شما گفتید که این بحث هیجانتی و اختلافش اینا مال از اون بر اومده ما چه مسئله ای نداشتیم
اما به لحاظ فلسفی مسئله شو داشتیم برای همین است که شما تو جریان تاریخ ما شما ابن سینا رو دارید غزالی رو دارید در مقابلش غزالی میاد میگه آقا به چند 21 دلیل این فلاسفه کافرن لااقل به 3 دلیلش قطعا کافرن 20 چند تا دلیل تفاوت فلاسفه میاره دیگه میگه آقا فلاسفه جالب این آقای خیلی برای من جالب بود همین امروز دیدم یه گروهی برام گذاشته بودن آقای سیدان شروع کردش دقیقا مدل حرفای چیز غزالی، میگه آقا این فلاسفه و عرفا به این دلایل ضد دینن، ضد وحی هن. یک، اونا در روی خدا این اعتقاد دارن خلافه. دو، سه، چهار، من میخوام اگه فلاسفه یه جمله ای گفتن، متون دینی یه جمله دیگری گفت تو ظاهرش، چیکار میشه؟ خود ابن سینا براش مسئله حله، ولی برای غزالی که حل نیست. من خب از بیرون بشیم آقا این دعوا شروع داره حل میشه.
خود مثلا فیس داره تلاش میکنه بین عرفان،
خب همین دیگه دارن برای همین دارن جمع میکنن.
یا مثلا سبزواری یه
چیزی، خب همین دارم میگم، میگم که میگم این فضای باز بوده نسبت به هم، انواع درگیری می اومده توش، اما هیچ وقت نیومدیم بگیم ببینید فرق دوره ما با دوره غربی ها این است که توی دوره غربی ها این میگه تو هیچ ربطی به من نداری، اونم میگه آره تو هم هیچ ربطی به من نداری، منم به تو ربط ندارم. جان جلسه اول میگفتن، میگفتم این که یه فیزیکدان یه ریاضیدان بی دین باشه خیلی عادیه، ولی تو این دوره نیست. تو این دوره اگه غزالی به ابن سینا میگه کافر، ابن سینا میگه خودت کافری، میگه کفر چومنی گزاف آسان نبود، میگه من قبول نمی کنم من کافرم. این خیلی به نظرم مهمه، یعنی که دعوایی که داره رخ میده این گزارها اومده تو جلو با هم درگیر میشن، دو تا نظام در مقابل هم شکل نگرفته، اما الان دو تا نظام شکل گرفته در مقابل
شما. برای حل
حال باید بگم دیگه، گفتم بعد اول اینو برم بعد اینو برم بعد در سراغ نظاره. ببینید خب اگه شما زیاد سوال داشتید واسه من، اگه خودم اون سومی هم بیشتر مایلم برم، من تو امکان معرفت دینی یه مطلب توی کتابم گفتم، رفتم سراغ تئوری قبض و بست، پاسخ تئوری قبض و بست دادم. اون پاسخم الان منقض ترش اون بحث کروی بودن روش معرفت، ایشون دست داده رو سطح معرفت، من دست داشتم تو همونجا روی موقع تئوریشو نداشتم تو کتاب، ولی الان تئوریشو دارم. فقط یه مثال بگم، ایشون یه مثال میزنه، مثال خیلی خوب میزنه توی قبض و بستش، میگه که آقا جون شما توحید که بالاتر نداری، تو توحید ملا صدرا میگه وحدت غیر عددی، متکلمین میگن وحدت عددی، تو توحیدش بین ملا صدرا و فقها جنگه، جنگ دیگه. الان میگه شما تو اینجاش نتونستی به توافق برسی، کجای دیگه دین میتونی به توافق برسی؟ این نسبی گرایی که دفاع کنه ازش. پاسخ منم اونجا دقیقا با همین بحث مغز و سطحه، اصطلاح مغز و سطح اونجا نداشتم ها، ولی مبنام هم اون موقع پاسخ کجا دادن بهش اینه که تمام این بحث ها توی یه جاهای مشترکه، یعنی وقتی ملا صدرا میگه وحدت غیر عددی، ملا صدرا وحدت عددی را قبول دارد و بالاتر از اون میگه، یعنی اگه یه کسی بگه خدا دوتاست، هم ملا صدرا هم این فقیه دوتاشون اینو رد میکنن، اونجاییست که اینا مشترکن. یعنی تو وحدت عددی وقتی ملا صدرا میگه وحدت غیر عددی، میگه وحدت عددی که واضحه، ما رفتیم یه چیزی بیشتر، برای همین شما یه مغزی دارید که اتفاقا اون مغز محل اشتراکاته. شما دستو گذاشتی رو سطحه که اختلاف کردن، من میگم همین اختلاف توی وحدتی داره رقم میخوره. این خلاصه بحثی که توی اونجا نقد قبض و بست آوردم. دو سه تا نقطه دیگه تو بحثا هست، فقط تیترشو میگم بخوام بپردازیم طولانی میشه. من به نظر من بحثی که باید برای این بحث امکان معرفتی بحثش باز بشه، فقط تیترشو میگم، یکی در واقع پاسخ نسبی گرایی قبض و بست که گفتم تو کتابم هست. نقطه دیگه تفکیک نص و ظاهر توی متون دینی. نکته دیگه جدی گرفتن منطق فازی در فهم. فقط تیترش نوشتم اینا رو قبلا من یه ترم اینا رو بحثی گفتم. منظورم تفکیک نص و ظاهر معلومه دیگه، یعنی گزارهای دینی خیلیشون نص خیلی ظاهر، حالا توی رابطه نشون میدم که آقا این تفکیک چه جوری میتونه مشکلات رو حل کنه. چی؟
منطق فازی.
نه نه اینا میگم اینا چیزایی که بعداً رسیدم، این دوتای اینجا نگفتم. جدی گرفتن منطق فازی تو فهم اینه که من تو ذهنم وقتی کتاب می‌نوشتم به تبع سنت رواج فلسفه ما ارسطویی فکر می‌کردم. تو ارسطویی اصلا فازی فکر نمی‌کنه، در حالی که عمده معرفت‌های ما جنسش فازیه. معرفت‌های تجربیمون که خیلی واضح فازیه، فضای فهم متون دینی هم فازیه. یعنی اصلا فضای فهم دینی هیچیه، فضای فهم من فازیه. فاز فهم من اصلا صفر و یکی نیست. برای همین اصلا خود همین کلمه نص ظاهر همین داره میگه دیگه. میگه نص ظهور نمیدونم احتمال چیه؟ یعنی اون حال هفتش چیز دیگه. ما حتی شما به بحث‌های مختلف هم نرو. یه دلالت این جمله بر این مراد چیه؟ خود باز کردن این خیلی فضای معرفت رو متفاوت میکنه. این فقط تیترش رو بگم که شما بگید بریم. که عقل به عنوان یکی از منابع دینی مثل اصلا یک چیزی که جالبه اصول فقه چرا پیدا شد؟ چون دیدن آقا بحث‌های منطقی کافی نیست، وگرنه یه جایی بحث‌های منطقی با اصول فقهی چیزه، بحث‌های نحوی هم کافی نبود. یعنی شما دو تا علم داشته قبل از اصول فقه، یکی علم صرف و نحو بود، یکی علم منطق بود. اینا همش داشتش در مورد انواع استدلال ها و بیانات تحلیل میکرد. شما دیدین نه صرف و نحوت کفایت میکنه نه منطقه، یک همچنان یک گزاره های ببینید اصول فقه کاملا جنس از جنس منطق و نحوه، یعنی میخواد نحوه استدلال رو بحث کنه، اما استدلالی که مسبش لفظه، استدلالی که محلش تو حوزه الفاظه. این خودش نشون میده بعد میشه ناخودآگاه اصول فقه ما به شدت از قواعد منطق واضی تبعیت میکنه. یه استاد داشت نکته قشنگی میگم، گفتش که ببینید اصلا خود فقه ما، فقه ما دو ارزشی نیست، حداقل پنج ارزشیه. آقا همین فقهی که آقای خویی به همه مراجع دارن حداقلش پنج ارزشیه. خیلی مهمه. ببینید تفاوت مهمه فقه ما و حقوق غربی. حقوق غربی هنوز دو ارزشی داره میره. میگن این کار رو باید بکنی، این کار رو نباید بکنی. تو فقه ما میگن چی؟ میگن واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. بعد شما که خودت فقه خوندی میبینی آقا خیلی بیشتر از اینه. شما اشد و استحبابن دارید، احکام وضعیه، تکلیفی و وضعی توی مثلا حرامه ولی باطل نیست، باطل حرام نیست، انقدر تنوع داری در خود قوانینه که اصلا با صفر باید و نباید نمیتونی حلش کنی. من یادم اون اول که میگم شما این مشکل داشتید، اولی که دارم شروع به درس خوندن همین آقا این باطله ولی حرام نیست، این حرامه باطل، خب یعنی چی؟ اگه باطل حرامه خب حالا نه تو کلیات نه این تو بعضی فقه خوندن خیلی اول من به چالش
بود. ولی هنوز به معنی مثل
حج مثل نه من خود این تیکه خیلی دمه دستی یعنی تو فقه دو میگودم آقا نهیه نماز من یادم اولی بار دعوام شد با اصلا نهیه در عبادات نهیه در عبادات یا مثلا بحث مال نماز جمعه و لا چیز بیعش حرامه اما معامله صحیحه اون دعوایی که بود گفتم یعنی چی بی حرامه معامله صحیح بی حرامه نمیشه معامله صحیح باشه میخوام یعنی ذهنی که داره کاملا میگه یا باید یا نباید بچه‌ها اینو وسط همین باید نبایده مثلا باطل داریم و صحیح حرام داریم و
با توجه به اون بحثی که شما مطرح کردید در لایه‌های فقه حالا منطق فاضل به این نزدیکی داره و ما می‌تونیم لایه‌های مختلف فقه رو در بگیریم و تمام بحث‌هایی که مثلا مثلا صد را مطرح کردید بگید در واقع در یک لایه‌ای از
بله من گفتم من کلیش دارم میگم من اینو جدی بگیریم توی فرایند اصول دینی نمیتونیم بگیم آقا ما میخوایم با یه حرف دو ارزشی با یه فضای فیکس بحث رو ببندیم. خب توی این دومی که عقل عمانی که از منابع معرفت دینی اینی که من بعدن اضافهش کردم این است که این اشکال هم اشکال که شما گفتید ایشون نمیدونم یکی از شما زو بزرگ گفتید اما عقل مستقلات عقلی از مستقلات عقلی هم یکی دوتا بیشتر نیست تو کل فقه ما، یعنی اصلا یکی دوتا هم معلوم نیست باشه، یکی دوتا هم معلوم یکی هم باشه که ما بخواییم همین عقل. این یه نوع نگاهه. یه نوع نگاه دیگه که آقا ما که داریم میگیم عقل منظور مشخصا چیه؟ مشخصا تعبیر جوادی امولی اونی که نقل نیست. برای این آقای جوادی امولی تقسیم بندی که میکنه تو کتاب منزلت عقلش میگه آقا اصلا اشتباه میگی چهار تا، سه تاش که نقله، کتاب، سنت، اجماع. اجماع که همون سنته به یه معنایی، یعنی اجماعی برای ما معتبره، پس اجماع رو جدا کردن از سنت چیز نیست. پس ما داریم قرآن و سنت، قرآن و سنت هم دوتاشون ویژگی مشترکشون نقله، برای ما یه نقل داریم یه عقل داریم. با این دید شما نگاه کنید واقعا میبینید تو فضای فقه ما چقدر چیز داریم. مثلا من نوشتم اینا حالا بخش اصطلاحات من درآوردی یا حالا خودم درآوردم یا یکی استادا مثلا این استاد اصولی داشته پیشو مثلا این اصطلاح به کار می‌برد. ببینید وقتی میگیم عقل، ما یه عقل عملی داریم که غالبا فقط به مستقلات عقلی هم تو این میگیرند، اما غیر از این ما یه عقل مفاهمه داریم. این تعبیر استاد کفایه ما عقل مفاهمه. عقل مفاهمه اونیست که اتفاقا من اوایل که شنیدم فقهای اخباری داریم به نظر این پارادوکسیکال بود. مثلا حدائق فقیه بحرانی فقیه اخباریه. من آقا فقیه که نداره اخباری باشه. همون میخوام بگم. اون فقیهه که اصلا فقه اونجاست که عقلانیت داره ورود پیدا میکنه. ما همیشه اخباری تو نقطه مقابل عقلانیت میبینیم. خب آقا فقیه یعنی چی؟ این نکته که استاد ما تو کفایه میگفت. ما آقا جان یه عقل مفاهمه داریم که اتفاقا اخباری عقل مفاهمه رو جدی قبول داره. برای همین فقه داره. یعنی یه عقلی هست که میخواد خودش جعل رو بیاره جلو اونجا عقل عملی. یه عقلی هستش که این عقل ضوابطی داره در فهم که این ضوابط قابل شناسایی و اینا رو اتفاقا این ضوابط رو قبول دارن. در همین استدلال فقهی میاره در رد اون یکی. خود حدائق از کتاب مهم فقهی ماست دیگه. پس با یه عقل میخوام بگم اون یه بار توی اصول فقه کتاب اصول فقه مزفر رو گذاشیم جلومون میگیم اجماع سنت عقل عقل یعنی عقل عملی یعنی مستقلات عقلیه دو سه تا بیشتر نیست بلکه دو سه تا هم نیست
مستقلات غیر عقلیه
خب مستقلات غیر عقلیه همشون حال میخوام مثلا یکیش از جنس عقل مفاهم است من حالا میخوام ببینید حالا تو خود هم اصول مزفر اینو باز میشه من نوشتم خود انواع اماره ها یه بار امانه شما خبر واحده یه بار نه امانه شما لزوما خبر واحد نیست مثلا قرائن و اینها سیره عقلا عرف اجماعات و شهرت اصول لفظی اصول عملی تعادل و تراجی
خبر واحد
حالا این دو تا فرد اماره اون دارم میگم من فقط هم توی نگاه فهرستوار در آوردم ها ببینید وقتی ما میگیم عقل در قبال نفس همین عقله و همین فعالیت یعنی شما حقوقدان ها که الان تو غرب دارن کار فقهای ما رو میکنن قانون میذارن اینا همه حرفاشون مستقلات عقلی هست نه 90% این یکی هست منم میخوام بگم فقط از زاویه فقه قانون ببینید یعنی تشریع مد ببینید این همه وادی داره عقل ما که اتفاقا بحثش هم کردن
یعنی فهم متن خودش عقلیه
فقط فهم متن نیست ببین او فهم متنه سیری اوغلا فهم متنه ما میخوایم ببینیم یه وادی های متعددی داریم که ما کلمه عقل در مقابل نقل بر همه وادی ها صدق میکنه یه بار ما عقل رو فقط میگیم مستقلات عقلی اشکال وارده یه بار شما میگی آه وقتی ما گفتیم عقل بعد مثلا من خودم کجای توجه کردم شما میگی پژوهش میدانی روش های درگیم درسته؟ اون عرف چقدر شبیه پژوهش میدانیه من خودم موقع من گفتم نه اول این درس بحثای کتاب نوشته بودم اونم حوزه چون فضای ذهنی این بحثا رو کرده بودم اونم اینجا چون فضای ذهنی آماده بود یادمه توی مکاسب که داشتم میخوندم میگفتم بابا این عرفی که شیخ مرتب داره بحث میکنه توی شناسایی موضوعات دقیقا پژوهش میدانیه چون خب این قرار کجا صدق میکنه چون یادتونه سر کلاس های مرکزه میگفتن برو تو گذرخان برو تو گذرخان خب برو تو گذرخان یعنی پژوهش میدانی و پژوهش میدانی داره کمک میکنه به کمک میکنه به چی؟ به چه درک عرف که این عرفه توی شکلگیری ماهیت ها نقش داره ایفا میکنه
چکوده من زیاد بگم میکنم در درک نیست فقط عقل عملی در مقابل نه اگه آیت رو جا عقلی که مثل نقل باشه این عقلی که شما
زیده عقل الان سیری اوغلا منبع یا چیه؟ سیری اوغلا رو من ببینم
جرد نیست
سیری اوغلا چیه؟
جرد نیست
سیری اوغلا؟
این از اون جهت که عقل داره دخالت میکنه عقل جرد نمیکنه
ببینی؟
از عقل عملی یه بپایی تمامی نکه
آقا جواب من این سیری اوغلا
عقل دخالت داره ولی جاعل نیست
ببینید اولا کی گفته که تمام دین شد تشریعه یعنی اشکال دوشه
حرف شما درسته خب ولی اونجایی که اصول فقه میاد دست میذاره دست
نه اینجور نیست
که جاعل
نه باشه. مثال خیلی وارد سیری اوغلا سیری اوغلا جاعل عقل آقا سیری اوغلا جاعل عقل عقل داره جهل میکنه
ببین عقل دخالت داره ولی
جاعل
نیست
آقا جاعل جدی هم هست شما ببینید مثال بزنم بهش امارات نیست بله من همین گفتم اما حجیت
دخالت داره ولی جاعل نیست
جائل تو مقام حجیت بخشی. دقت کنید بگم من اشکال شما فهمیدن نیم. بذار مثالم بگم، گوش بده شما، شما اشکال رو گفتید. میگم ببینید شما مهمترین دلیل پذیرش حجیت خبر باید چی بود؟ سیره و قلب بود دیگه. شیخ لاقل موضوعش این بود. حالا برخی میگن نه، اون احادیث خود شیخ یادتون هست دیگه، همه رو رد کرد، سیره و قلب رو پذیرفت. حجیت یه مطلبی رو قبول کردیم، از این بالاتر جل.
بله، دلیل پشتیبانیش، دلیل پشتیبانیش عقل هست، ولی عقل برمان
جل دیگه. جل شا خودم داره.
نه
شما بخواهی بگه
اولی بیا جل کنه.
آقا ببین دقت تو مثال من، شما میگه آقا میخوام بگم خبر باید حجت یا نه. آیه قرآن نتونست برای من کار ببره، حدیث نتونست، از ذره شیخ انصاری نتونست کار ببره. کی کارو برد؟ سیرال کاری میکنه تو اعتبار بخشی، تو جل، که آیه و روایت نتونست بکنه.
خب این کارش، جنس این کارش با عقل عملی
متفاوته. میگم فکر نکنید عقل فقط عقل عملیه. ببینید این عقلهایی که من اینجا نوشتم خیلیش داره کار میبره جلو. این کار بردن جلوه؟ من نمیخوام همشون عقل مفاهیم. من عقل مفاهیم یکی از چیزا نوشتم. من این که یعنی من گفتم این استاد ما تعبیر عقل اینا خیلیشون با هم چیز دارن، تداخل دارن. یعنی آیا اصول لفظی، اصول عملی، اصول عملی چیه؟ واقعا یه جعلی نمیکنه توی قانون گذاری ما؟ بله، برای رفع تحیر باشه، رفع تحیر خلاص جعل داره، برای من جعل نداره. میگن که حکم کن که این است، استثناء حکم کن که اینه، جعل داره میکنه برای شما. منتها اینا با هم تداخل دارن. اینا نمیخوام بگم من الان کاملا دستبندی کردم.
مثلا اصول عملی، اصول لفظیه، بله، هر رو جعل داره.
تو سلام
این جعل این کجا که به کمک نقله اصول لفظیه میره، روست که کمک روست میره و از نقل زواهای استفاده میره.
اما نه، جعل میکنه. ببینید اصول لفظی مثلا، ببینید تو اصول لفظی شما یه ظهور داشتی، خب یه استظهار داشتی، یه اصالت و ظهور،
ظهور مت
یعنی کنید میدونن صاحب کنید عرض بنده رو. شما یه ظهور داشتی، یه استظهار داشتی، یه اصالت و ظهور. اصول لفظی سومی بود، نه اولی و دومی. اصالت و ظهور چه فرق داشت با ظهور؟ ظهور این است که خود کلام دلالت دارد. اصالت و ظهور یعنی من بنا رو بر این میذارم که دلالت دارد. این جعل داره میکنه تو مقام حکم شما، یعنی داره تصرف میکنه تو کار شما. اگه ظهور بود حق با شما بود، یعنی این کاملا عقل مفاهمی محض بود، اما داره اینجا جعل رو رخ میده. چی؟
مثل عقل عملی
نیست. منم اتفاق گفتم مثل اون نیست، اما کی گفته جعل فقط کار عقل عملیه؟ ما انواع جعل ها داریم، انواع مداخله های عقل داریم. معظم اینه، همین مداخله های عقل است توی فضای تشریع. حالا تشریع که بالاترینشه، فقط تشریع نداریم که دین خیلی بیشتر از تشریعه. گفتم اینا خودش یه بحث مفصل میخواد. یعنی من به نظرم در آوردن اینا یک یکش رو بحث کردن از این زاویه که من گفتم، که ببینیم آقا اینا چی دارن مداخله میکنن، چقدر مداخله میکنن. و اتفاقا همه بحث شده ها، یعنی شما میره هم مثالای مثالایی که شما تو کتاب فقه تو خوندید
دیگه. سوره فندی جدید
بود. فقط میخوام این تذکر رو بدم، وقتی که شما میگی عقل وقتیش توضیح نمیدی، همون اشکال شما وارد میشه. آقا دو تا دونه مسئله نیست، اون دو تا هم تو خود شریعت وجود داره. یهو میگه نه آقا عقل که گفتیم اینه، یعنی ما یعنی اصلا فقیه عقلش جدی گرفته که فقیه شده. و فقیه نیاز نیست حتما غیر اخباری باشه تا فقیه باشه. فقیه اخباری فرقش با فقیه اخباری فقط تو یکیه، اتا یکی هم خیلی مصداق نداره.
ببخشید، من یکی از اساتید به طول از زیاد خواهد شما پیش نصیبه شما گفتن که کل دین ما فقر متن حیوانتی که چون کل من قرآن سنت من برای ما هسته میشه، ما میخوام اینو بفهمیم.
نه کلش این نیست، به همین دارم میگم دیگه. میگم ببینید شما یه مؤلفه‌ای عقلی داره وارد میشه، بالمعنی هم بگی فهم متن درست. اما من همین دارم میگم، میگم شما تو سیره عقلا فهم متن داری میکنی یه چی دیگه داری میکنی. شما میگه سیره، به همین مثال در خود مثال بابا کلی زحمت کشیدم این مثال رو آوردم. حجیت خبر واحد رو به استناد سیره عقلا آوردی، خیلی کار مهمیه. یعنی شما میخوای یه حرفو توی دین بابشو باز کنی؟
خواستم خبر واحد که دوام قرآن رو دوام خبر واحد رو بفهمیم دیگه.
نه میدونم هم حجیت حجیت خیلی با
دوام اون سیریا باید کمک کرد اون چیز رو بفهمیم.
میدونم نه حجیت رو دارم میگم نه فهم روایت. حجیت غیر از فهم روایته. یهو شما میگم من میخوام بفهمم این روایت چیه اینجوری که عقل مفاهیمه و اینا میره. یهو شما میگم این که فهمیدم خب از نظر خداوند اعتبار دارد که من روز قیامت مؤاخذه نشم؟ میگه سیری و اقلا میگه اعتبار دارد.
میگم برای فهممن در واقع ساختم میگه این مطلب حجت دارد یا نه؟
خب باشه
نه همه شعر خود
گفتم به یه بالمعنی الاعم بگی قبول کردن از شما. اگه بالمعنی الاعم بگی همه اینو خلاصه رفتی فهممت میکنه آره قبول. اما بالمعنی الاخر است که خودش داره مداخله میکنه تو فهممت نه.
پس اصلا حرف اولتون نقص شد.
چی؟
یعنی شما گفتید من عقل
دارید میفهمید که نبود عقلی که
من
قرآن میگم معطوف رو به نقل تمام شد ایشون اینو گفت گفتن نه تو فضل. خب اما حالا بذارید من این دارم تو اینجا وارد بشم. من یه دعوای سنگینی که حالا من تو این دومی دارم این است که کی گفته عقل فقط عقل ناظر به عمله؟ کی گفته دین فقط شریعته؟ دین کلی معارف داره. حالا ما توی راودی عقل نرم وارد بشم که من دستبندی کردم تمام شد. خب آره برم سراغ دسته سوم که اصل محل نزاعه. اونی که تو این سوال شما رو دارم ها. ببینید من تو تنجام گفتم دیگه. من تو خود کتاب یه دسته بندی کردم گفتم که مسائل نظری مسائل عملی یه اول چیز تفاوت رو بس شما آقا ما تو مسائل نظری بحث علم دینی داریم یا نه؟ آیا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم؟ این آقای دکتر اکبریان رضا اکبریان نمی‌شناسید نه؟ داده دانشگاه تبریز شاگرد های جواد جوادی بوده نسل قبل از آقای پارسانی اینا بوده. بعد ایشون گفتش که ایشون خیلی به جد مدافعی که فلسفه اسلامی یعنی اسلامی قید فلسفه است داریم و الانش نمیدونم اون زمان که ما شاگردش بودیم اگه مدافعان خیلی پرپاقارش بود. بعد آقا من کجا اینو شروع کردم؟ از خوندن کتاب چی اسمش؟ پیدایش فلسفه مسیحیت مال اتین جیلسون. گوه اتین جیلسون دفاعی کرده که فلسفه مسیحی داریم. منم دفاع خوبیه. حالا من میگم فلسفه اسلامی داریم. ببینید بحث علم دینی میخوایم بگیم دیگه. علم دینی علمم از روز اول گفتیم با منظور نظام معرفتیه. علم دینی فقط حقوقه یا نه ما میخوایم روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، اینا رو میخواییم داشته باشیم. اولیش فلسفه اسلامی. ما فلسفه اسلامی داریم. فلسفه اسلامی داریم و ایشون میگفت آقا ما میتونیم نشون بدیم این اسلامیه. آیا حالا که اسلامیه، متون دینی توش جا نداره؟ بله، اون بحثی که من دستبندی که موقع سر فلسفه میگردم. یه ذهنیتی هست که جا نداره. اما تو مقام عمل دیدن این ذهنیت برای ارسطویی بوده بهش مقید نموندن. یادتون هست دیگه اون دستبندی میکردن که ارسطو کاملا فلسفه رو در مقابل دین آورد. ولی فارابی با اون حدسه واردش کرد بعد یارم هی موندن چی کارش بکنن. شاید به لحاظ تبیین حرف نداشته باشن اما به لحاظ عمل همه ما میدونیم آقا فلسفه ملاتت رو اگه آیات روایت نبود این چی اینجور نمیشد. یعنی به شدت داره اثر میگیره از اون معرفته. برای همین ما یه حوزه مسائل نظری یه حوزه مسائل عملی. تو مسائل نظری که اتفاقا با دین خیلی گروبیا میکنه شما میگه اصول دین تحقیقیه. آیا گزاره خدا هست؟ گزاره دینی هست یا نه؟ عقلیه یا نه؟ اصلا یکیه. یعنی شما هم میگی دینیه هم عقلیه. هم تو متون دینی این گزاره پیدا میشه هم تو برهان فلسفی این گزاره پیدا میشه. یعنی تونستم منظور برسونم؟ من اینجا یه موضعی قبلا گرفتم الان موضعم تعدیل شده. موضوعی که تو کتاب گرفتم اینه که اصلا تو مسائل نظری اگه دعوا رخ بده ما طرف عقلی نه طرف نقلی. چرا؟ به خاطر اینکه مبدام با هم بحث نص و ظاهر بود که عبارات متن همیشه ظهور داره نص نیست. اگه عقلی حرف قطعی بزنه حرف کتاب توضیح دم بعدم نرسم بگم اگه عقلی حرف قطعی بزنه دین باید تعویل بشه به اون. بعد مثال
دیگه بله
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 من آره من همون الان خیلی من به این سمت تعدیل شدهش رفتم میگم چیه نکتش کن. مثالی که من فکر کنم مثالا تو کتاب آوردم مثال دادم از ابن سینا. گفتم ابن سینا کاری که کرد آیا درویی بود دروغگویی بود یا بیان کار عقلانی که همه ما انجام میدیم؟ اول قبل از که ابن استرام بزنم به خود شما سوال میکنم، آقا شما میدونی خدا جسم نداره دیگه، قبول دارید یا نه؟ یعنی بلا معرفتی شک دارید یعنی مثلا اینقدر این بحثا گفتی آقا این بدیتون از این رفته. آقا جا ربک و الملک صفا صفا، خدا و ملائکه به صف آمدند، قبول داری یا نه؟ خدا و ملائکه روز قیامت به صف میان، قبول داری؟ آیا قرآن رو منکری؟
نه.
این دقیقا مسئله ابن سیناست. ابن سینا منکر مواد جسمانیه یا قائل به مواد جسمانی؟ میدونید ابن سینا توی کتاباش میگه که مواد جسمانی رو میگه که رد میکنه، توی یکی دیگه کتاباش میگه صادق مصدق گفته، توی این شفا و ایناست بس میگه صادق مصدق گفته ما هم قبول میکنیم. سه گونه تحلیل از این شده، یه تحلیل که آدم دروی بوده، یه تحلیل دیگه این که بابا تغییر کرده دیدگاهش همون فلسفی بوده اینجا ترسیده بکشنش، یه دیدگاه سومی هم اینه که آقا این فیلسوف نبوده، الا متکلم بوده، وقتی خلاف عقلش هم بوده چون تو دین بوده قبول کرده. من میگم هیچ کدوم این سه تا تحلیل عاقلانه کرده، همین که شما گفتی آقا این آیه از اون جهت که سخن خداست حتما درسته، اما این معنایی که تو الان بهش نسبت داده قطعا غلطه. ابن سینا اینو میخواد بگه، میگه آقا معاد جسمانی که شماها دارید میگی من میدونم برهان دارم در ردش، اما آیا خدا یه حرفایی زده که ظهور اولیش معاد جسمانیه؟ آره هست. معناش چیه؟ زدم تو سر خودم تا آخر عمرم هم نفهمیدم. البته خدا رحمت کنه آقای مصطفی سید حسن مصطفی، ایشون دیدگاهش این بودش که خب میدونید که ملا صدرنی راه حلی دادن اینا، ایشون یه کس دیگه بود میگه آقا این راه حل خود ابن سینا تو کتاباش داره که توضیحی از معاد جسمانی که بحث عالم مثال و بدن برزخی و بدن مثال اینا، ایشون یه کس دیگه میگفتش که این مشایی صدرایی یعنی چی؟ یعنی ارادت ویژه به ابن سینا داشت که مولا صدرایی هیچی نداره، حرف نداره، اما ابن سینایی که قرائت کرد کاملا صدرایی بود، یعنی ابن سینایی بود که حرکت جوهری قبول داشت، ابن سینایی بود که
مشایی
ابن سینا ولی خیلی به ابن سینا ارادت داشت، همه جا میگو ابن سینا مولا صدرایی قابل مقایسه ابن سینا، ولی خیلی جا اشکال به ابن سینا میرسید با ادبیات مولا صدرایی حلش میکرد. خب چی میگفتن؟ آها، تو مسئله نظری من دیدگاه اینجا این بوده که آقا جون تقدم با عقله، چون عقل اگر نفهمه نمیتونه بپذیره، عقل چیزی رو میپذیره که بفهمه. برای همین شما وقتی اینجا عرب بکر عمدن مثال زدن، چون غالبا همیشه مثال ید الله میزدیم، ید الله همه میفهمن یعنی چی، ید الله فوق ایدی هم همین، منظور دست نیست، منظور قدرت خدا فوق قدرته. اما جا عرب بکر اول ملک عقلا تلقا رو بلد میزن، اما چیه توضیحش؟ جا عرب بکر اول ملک رو صفن صفن چیکارش کنیم؟ یا آیه رو
یه
امری در ترده میگیرن. خب این روش که هر متن باطل رو میشه توجیه کرد، چون هر متن باطلی دیدی یک کلمه در ترده میگیر بگیر حل.
البته اینکه مبنای آقای مفیدی باشه، آقای مفیدی معمولا از خود لفظ جوری زمان یک فازدن میگن همه میگن که منظور
تشکی چیزه، ولی آقای روشون میاد چون خود متن در میاد و علامه این کارو کرده، علامه زیل این آیه نه زیل آیه دیگه یه بحثی کرده، من با اون بحث علامه این جوهرب و قبل ملک و صفن صفا رو کاملا ملتزم میشم بهش، بدونی که با هیچ قاعده فلسفی مخالفت پیدا کنه، یعنی از ظهورش امرم در تقدیر نگیریم. خلاصش اونجا اینه که چیز علامه این بحث و زیل آیاتی که خیلی سنگینه، یه اوم یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک، اینجا نمیدونید که امر در تقدیر بگیر چون بعض آیات داری امر ربک چون بعض آیات ربک دیگه، بعد اونجا علامه با تشکیک حلش میکنه، میگه که خلاصه بحث اینه که من خودم سوجا عربو اینجور توضیح میدم، میگم تشکیک وجود قبوله، معلومه دیگه تشکیک وجود دوز نمیخواد. اون وقت ما وقتی وارد قیامت میشیم، چون آیه در وسط قیامت دیگه، وارد قیامت میشیم زمام امور دست ما سه دست خدا، پس فاعل خداست. علامه هم نکته میگه، میگه جاء فعلیست برای کم شدن فاصله، وقتی جئتو فاصله رو کم میکنه دیگه، میگه دوام معنای جاء به کم شدن فاصله است. فاصله میتونه فاصله مادی باشه، میتونه فاصله تشکیکی باشه، ما وارد قیامت میشیم فاصله داره کم میشه، فاصله کم میشه کیا مدبرات امرن؟ خداست، در رتبه بعدی ملائکه. تحقق قیامت به جهنم رو میارن، بهش رو میارن اینا. خب حالا نیا کنید، خداوند و ملائکه اومدن فاصله رو کم کردن با حفظ مرتبه. شد ظهور دیگه، اینا با توجه به این نکته ها از آیش خارج نشدن. خب نکته من اینجا از این دفاع کردم. الان تصحیحی که میکنم روش این است که، یعنی روی بحث زبان کار کردم این تصحیحو دارم میکنم. قبلا موضع این بلاظ منطقی موضع کاملا قابل دفاعه، اما شما بلاظ زبان شناختی که وارد بشی میفهمید، یعنی این نکته رو من قفلت میکردم که برخلاف توهم من و عمده فلاسفه، فلاسفه کاملا ساختار الف به الف بجیمس نیست. ما چون اینجوری میفهمیم فلسفه رو، مثل مدل ریاضیاتی برهان اونجوری میفهمیم، فکر میکنه فلسفه اینجوریه، در که فلسفه به شدت با کلماتی سر و کار داره که این کلمات کشتانی دارن، نحس و ظهور دارن. بهترین مثالش خود کلمه وجوده. خود کلمه وجود و دعوایی که تو فلسفه سر کلمه وجود شده، سر احکام وجود شده. چون خیلی وقتا دعوا رو خوب خوب بریم اینو دوتاشو یه چیز بخوام بگن، منظورم معلومه؟ یعنی خیلی جاها آقا این حرف اینقدر که شما فکر برهان ریاضی بردار نیست. بذارید مثال ساده بزنم اونجایی که خوب این معلوم میشه. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. تناقض گفتی که چی میگن به شما؟ بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، قاعده بسیط الحقیقه از قواعد مهم فلسفی. تناقض یا نه؟ حقیقت و دقیقه، حقیقت و دقیقه رو ببر سراغ بسیط الحقیقه. یعنی شما بسیط الحقیقه رو تو گذر اول به حقیقته به کار بردی، تو گذر دوم به رقیقتی. حالا یه دارم، یکیش حقیقت یکی رقیقته. یعنی این موضوع شما در آن واحد دو تا ظهور داشت، این ظهورش تو اینجا به کار بردی، این ظهورش تو اینجا به کار بردی. و الا ماشاءالله ما از این کار تو فلسفه داریم میکنیم. کی گفته که اگر یه لفظ دینی اومد و لفظ فیلسوف اومد من باید حتما لفظ دینو به نفع لفظ فیلسوف ازش کتا بیام؟ این گفتم موضع من عوض شده اینه. میگم خیلی وقتا ممکنه لفظ دینیه اتفاقا تو دلالتش تام تر بوده، منتها چون ما این قالب های فلسفی تو ذهن ما مستقر شده، میخواییم لفظ دینی رو ببینیم توی قالب فلسفی. اگر ریاضیات بود حق استدلال من درست بود. ریاضیات کاملا صفر و یکیه. خودم میفهمم چی میگم، باش دوستانم متوجه میشن چی میگم. به طور ریاضی صفر و یکیه، یعنی اگر دو به علاوه دو اگه چهار نشه هیچ چی دیگه نمیشه. این همینه، هیچ گزی فرق یه ذره بالاتر نمیره. اما وجود، یادتون بحث اول تیم بودم، وجود اوسط واقعی اوسط واقعی نیست. دعواست دعوا سنگینه. این دعوای سنگین وقتی که ببینی شما وجود رو در معنی کاربرد وصفی، کاربرد اشاره، از قول استادم گفتم براتون دیگه، کاربرد وصفی داریم یا کاربرد اشاره ای توی الفاظ این کتابا نیستش. نگفتن اوسعیت وجود از واقعش، یا ما یه کاربرد اشاره ای از لفظ داریم غیر از کاربرد وصفی. کاربرد وصفی دلالت خود لفظه که این دلالت میشونه تطابقی باشه، تضمنی باشه، اجتزایی باشه. این صدا دلالت همش کاربرد وصفی تو تعبیرشون. کاربرد اشاره ای یعنی ما مثالی که ایشون زدن اینه که ما میخوایم یه مطلب بگیم، برای این مطلبی که میدونیم چیه، هم من میدونم چیه هم شما میدونی چیه، لفظ مناسب نداریم تو قاموس ما، لفظی وجود نداره. چون میخوام بگم لفظ نداره، از لفظهای دیگه یکی برمیدارم میام میگم که این لفظ داره. اگه بخوایم به معناش چه تطابقی، چه تضمنی، چه التزامش بگیری، غلطه. شما میتونید لفظ رو در معنای التزامش، در معنای نقیزش به کار ببرید؟ التزامی نقیز که نمیشه، نقیزا نقیز که نمیشه، اما شما وجود رو در مورد نقیزش به کار میبرید. نه خودش دو تا معناست، من قصه به معنی عدل، معنی ظلم، اینو نمیگم. میگم شما یک کلمه رو میگم مجاز بعد شباهتی داشته باشه، اما در نقیزش اصلا اونجوریه که هیچ شباهت با هم ندارن دیگه. اما شما تو کاربرد اشاره این کارو به کار میبرید. یعنی چی؟ حالا مثال خوبی که این ایشو میذاره برای که گفتش که با بچه‌هاتون اگه درگیر بشید این مثالا تجربه شو درستید، به بچه‌ت بگو آقا چیز همه چی یا زوج یا فرد، بگو در بدشانسی شما بچه شما فیلسو بدا برمیان، بگه بابا سفیدی زوج یا فرده. حالا بیا درست کن، من که گفتم همه چیز منظر همه چیز معدود بود، اون که حالا معدود نمیفهمه که تو گفتی همه چیز یا زوج یا فرده، سفیدی زوج یا فرده. گیر بکنید بخواد بگید سفیدی زوج یا فرده، کدومشو میگی؟ گیر بچه نه بچه چیز دارید نه بچه گیر به دوشون فرد میگیم غالبا چرا؟ چون فرد یعنی هم یه دونه دیگه یه دونه نه معنی یکیه قابل این قصد یه دونه ای که همون یکی که خیلی وحدت غیر عددی یکی میگیم این یکه رو اگه شما خب حالا که فرده پس به دو قابل انقسام نیست اما به برخی اعداد قابل انقسام نه آقا احکام فرد و زوج رو این پیاده نمیشه ایشون حرفش این بود با کلمه وجود ما خیلی وقتا به نحو اشاره استفاده میکنیم خیلی مغالطات فلسفه ناشی از این است که اون کاربرد اشاره میخوایم حالا احکام وجود وصفی روش پیاده کنیم نمیشه
دیگه هست که ببینید هر کسی حالا مکتب همون مکتب صدرا رو در نظر بگیرید تمام شاگردان مکتب صدرا درسته همشون وجود میگن همشون تشکیک میگن ولی تشکیکی تو ذهن سبز مادیه و تشکیکی تو ذهن صدرا
حالا بحث دیگری هم
متفاوته یعنی حالا کدوم یه چیزی هست
این اینا همش معیده دیگه نکته من این بود میگفتم من همیشه ذهنم بودش که آقا چون الفاظ قرآن ظهور و نسل داره و همه الفاظ معارفی ظهور تا نسل این حیث نسلشون خیلی کمه برای همین اگه ما یه برهان فلسفی یه جا داشتیم باید از این ظهور دست برداریم بریم سراغ اون برهانه مثلا الان حرفم اصلاح شده اصلاحش هم اینه میگم آقا چون این برهان فلسفی ما هم دوباره با الفاظه و این الفاظ مال غیر معصومه اتفاقا اگه بتونیم اینو به اون برگردونیم بهتره یه شاهدی هم که خیلی تو ذهن من تقویت کرده این روی که عوض شدن روی کردم و این است که این حدیث من به نظر از بالاترین تو ذهن منو بالاترین معجزات اهل بیت این است که امام علیه السلام فرمود و انا لامراء الکلام و فینا تشبثت اروقا ما امیر کلامی اینو قبلا بحث کردم نگفتم ببینید همه ما اسیر کلامیم اما اهل بیت امام میگه من امیر کلامم بعد چند جا نشون داده امیر کلامه کجا خیلی واضح نشون داده حالا یه جایی که خیلی معروفه اونجایی که امیر بودن رو اثبات کرده خطبه بدون نقطه خطبه بدون الف خطبه بدون یه چند خطبه اینجوری داره حضرت ببینید فعل بداهن هم گفتا نشسته بشیر ما هم بشیریم همین الان بخواد سه تا جمله بدون نقطه بگی تو عربی الف از نقطه بدتره چه شما هر فعل ضربو بگین هر الف لام تعریفه انقدر الف داره تو عربی خطبه بدون الفش دیدید حضرت فعل بداهن میرسه میگه کدوم حرف تو عربی بیشتر کار برده میگن الف حضرت شروع میکنه خطبه سنگی طولانی اینش بگید تا سایر جا این گفتم جایی که خیلی واضحه اما از اون عمیق‌ترش این است که علامه یه نکته‌ای تو المیزان میگه من تو اهل بیت هم قائلم الله میگه تفاوت اوبا اینو من البته خیلی سال قبل خودم خوندم بعدا هرچی گشتم پیداش نکردم شاید تو المیزان نبوده چون المیزان من کاملا زیروش کردم به خاطر این چیزه نگو انواع کلمات پیداش نکردم شاید جای دیگه خوندم ولی یادم از الله بخوندم بینم از المیزان که ایشون مقایسه میکنه بین اوپانیشادها و قرآن میگه اوپانیشادها حاوی معارف عمیق الهیست میگه من اوپانیشادها رو خوندم این اوپانیشادها مال بودایی هست هندوها و اینا میگه حاوی معارف عمیق الهیست که توسط یک دست از عرفا نوشته شده اما چون بلد نبودن چجوری بیان کنن خروجی شده بت پرستی میگه از عظمت های قرآن این است که عالی ترین معارف رو یه جوری گفته که خروجیش بت پرستی نشه من نکتم اینه اتفاقا ائمه اگه کلماتی رو به کار بردن بهترین کلمه برای بیان مقصود همین کلمه است فعلا ما کم داریم ما فعلا فلسفه‌مون کم داره چون کم داره نتونستیم فعلا از کلمات چیز گرفتیم یونانی گرفتیم کلمات یونانی رو یه عده ترجمه کردن مثلا خودم این کلمه وجود خود کلمه وجود کلمه ایست که با یه سابقه تو فرهنگ ما وارد تو فرهنگ عربی وارد شده کلمه وجود زمان اهل بیت زمان خود پیامبر است علی اصلا به این معنی نیست زمان امام سجاد علیه السلام موجود کلمه موجود هنوز کاملا بار مادی داره چون موجود یعنی یافت شده وجده یعنی یافت شد موجود یعنی یافت شده هم بوده که با حس بوده بعد حضرت توی این باب مخالفین فلسفه است توی صحیفه یه جمله داره بزنید اینو میگه که لست به موجودن مضمونش اینه میگه که به درک مشاعر درایی میگه تو موجود نیستی که به درک مشاعر درایی مشاعر این حواس و اینها اینجا موجود هنوز چیزه اما صاحب زمان امام رضا که میرسید این موجود تو این معنا به کار میره موجود تو معنایی که هم به خدا بشه نسبت داد با ولی غلبه نداره کار بردش به همین خود هم گم این آقای دینانی اولین بار بعضی این نقطه رو تو ذهن ما کاشت گفتش که ارسطو یک کلمه وجود گذاشته، فلسفه زیر بار این خم شده. بعد میگه که شما میبینید که تعبیرهای دینانی این بود، میگفت تنها کسی که خواست، میگفت ابرسینا که رفتن زیر بار همین وجود، تنها کسی که خواست از بار این بیاد بیرون بره از ادبیات قرآنی کمک بگیره شیخ اشراق بود. کلمه نور آورد، مولا سعدآباد نورشو کرد وجود. الان شما فلسفه ما نور رو با وجود میفهمن، در اینکه شما تو ادبیات قرآنی نور خیلی مثلا پررنگ تره تا وجود به لحاظ کار بود و اینا. حالا نمیخوام وارد دعوا بشم، حالا این موضع من که تغییر کرده، فقط شما میگم تو چه فضایی تغییر کرده.
از شما بگم، شما نقلتون به کلمه وجود توی ادبیات قرآنی خیلی مهمه، چون که
توی هر دوشه، اصلش توی خود ارسطویی هست، توی فضای ما هم هست. ظاهراً برای اشاره به واقعیت بالاترین کلمه‌ای که ارسطو به کار برده، که اینا هم میگن از قوی ترین ترجمه هاست وجود، میگن برای اون مراد چیز خیلی ترجمه خوبیه.
وجود معنی هستی نیست واقعاً، یعنی قبل از
نبوده
متأثر از فلسفه بشه وجود این خاص بود،
ولی یافت شد نبود. میدونم، من تو میگم باز این کلمه با بار فلسفی که تو فلسفه بهش تزریق شده باز نمیتونه واقعیت خوب سامان بده. من نکتم اینه، وقتی امام معصوم جمله میگه واقعیت کامل سامان میده.
کلامون امیر
عمرال کلام دیگه، چون امیر کلامه، چون امیر کلامه اگه کلمه ای تو بیان واقعیت گفت دقیقا تو خال میزنه. ما چون تو نظامای فلسفی خودمون فعلا کلمه وجود خیلی پرباره برامون، سعی میکنیم ادبیات ائمه رو بیاریم زیل کلمه وجود، بعد یه وقتا مشکل میخوریم. خب این مثلا شما نگاه کنید، این قاضی سعید قمی،
قاضی سعید قمی
میدونید من اولا قاضی سعید قمی اصلا چیده طبق شرح متأخرین قائل به چیده امتناع صفاته، دیگه بهش نسبت میدن و اصل وجود که اصلا قبول نداره، خیلی نظرش با ابن سینا با مولا صدوق درگیره، شرح توحید صدوق داره. من فکر میگم من چون زمان که خیلی فلسفی بودم و خیلی هم ارادت فلسفه داشتم، میدونم این آنهای بی سواد بوده اومده، مثلا این آدم مثلا اخباری اینا بوده، بعد یه بار از امام خمینی متن آنچنانی از قاضی سعید قمی دیدم. یه قاضی سعید قمی که من فکر کردم یه اخباری شرح توحید صدوق نوشته، امام اوه تو معارف و اینه چقدر بالا بالاست. خب این آدم رفته تو توحید صدوق، میخواد شرح توحید صدوق ببینه، این آقا کلمات فلسفه صدوق کم میاره یه دفعه داده زیر سلطه صدوق. درستم منظور برسه، نمیخوام حال خودش بهتر گفته ها، اینو نمیخوام بگم، میخوام که یه آدمی که از نظر یک کسی مثل امام خمینی که امام ارادتش به مولا صدوق ارادت خیلی تامه، گورباچوف بگیم مولا صدوق بخون اینقدر ارادت تامه، بعد ایشون قاضی سعید قمی رو یه جمله از امام دیدم یادم نیست، خیلی قد دیدم، بزنید توی این صحیفه امام پیدا میشه، خیلی میبره بالا، میگه تو فضای معارف و اینا چه آدمیه، یعنی این آدم خیلی عمیق وارد توحید صدوق شده، این آقا این فلسفه نمیتونه اینو پوشش بده.
همین طرف الان رو باید من خود نمیبارد
شما فرمایید
که اگر
تذکر صدوق نبود خیلی از کلمات نمیشه. چرا؟ ما اینا با هم منافات نداره، این من حرف من نفی فلسفه نیست، من عدم توقف تو فلسفه هست، به خاطری که خود فلسفه به خاطر این تأملات عقلشون افقهای از واقعیت رو باز کردن که این افقها قبلا باز نبود. به خود مثلا درک تشکیکی از واقعیت، این درک تشکیکی یه عالم انرژی برده. حالا ممکنه خود کلمه تشکیک خوب نباشه، اما شما دیگه تو فلسفه صدرای کار کرده باشی دیگه به درک تشکیکی وقت راحته، برو شما با هیوم حرف بزن اصلا نمیتونه درک تشکیکی داشته باشه. فلسفه یه افقی رو باز کرده، من همین واقعا من حرف قبول دارم، یعنی واقعا صدر افقهای از معرفت رو باز کرده که چی دید، اما افق معرفت باز کردن غیر از این است که ما بخوایم این آیات رو ذیل صدر بیاریم. مثلا خود علامه خیلی این کارو میکنه که آیات رو، مثلا اون علی و فلسفه الهیه داره، بخواد علی ابن موسی رضا و فلسفه علی ابن ابی طالب که بخواد حضرت آیه که در چه آقای جوادی داشون رو مشتری کنه، این میخواد ذیل اونجا بیاره، واقعا جای تکلف زیاده.
من جوابی هم پیدا میکنم، ولی من نسبا سعی میکنم جدا بشن زید نه بر زیدش،
ولی ما مهم یه من درک میکنم در آقای فیاضی رو، اما درک میکنم معناش این نیستش که مثلا آقای فیاضی موفق تر از آقای جوادی ها، یعنی ولی مهم میفهمم این چه دردی داره که این اینجوری متهمه بشیدن میشه. خب خب بریم اصلی ترین جا که محل بحثه، اونم حوزه مسائل عملی.
اون کتاب بودایی چی بود اسمش؟
خب پادشاه ها. نه بودایی هندو، یه خلاصه مال هنده. حالا بودایی هم کیا دارنش؟ اوپنیشاد خیلی معلوم. آره آخرین جلسه. خب تون تون بگم تمامش کنم.
اصلا یه سوال میپرسم. آخر از خودتون پرسم. پس همون دستگاه فکری شما در مورد با عقل و نقل و عرفان، این که ما الان میخوایم این رو بفهمیم، عقل و نقل
یه مقدار یه مقدار همین هم بگم. ببینید من توی اینجا یه بحثی که پیش میاد، حالا بگم قلمرو و قرض مطول دینیه، چون قلمرو مطول دینی تا کجاست؟ این هم یه بحث خوبی کردن، همچنان بحثم قابل دفاع میدونم، فرصت کردید بخونید دیگه، بحثی نمیگم. این آقای ملکیان و آقای سروش و اینا در روی انتظار بشر از دین استدلالی دارن، من استدلالش رو رد کردم، گفتم با این مدل نمیتونید این استدلال رو دست بیارید. اون نکته اصلی که من مثلا تو حوزه مسائل عملی میخوام بگم، چون گفتم چند دقیقه بیشتر نمونی بگم، این است که ما دو تا مبنا داریم، این دو تا مبنا به شدت موثره، یکی نبوت، یکی ختم نبوت. فهم اینها اقتضاعات جدی داره تو بحث رابطه عقل و نقل و حوزه مسائل عملی. تقریبا این بحث رو به عبارت اختا تو بحث فقه و اخلاق من گفتم، اگه یادتون باشه گفتم اونجا ختم نبوت نگفتم. ببینید مهمترین دلیل ما تو نبوت چیه؟ من به نظرم میشه تقریبا عمده ادله نبوت به این برمیگرده. به چی؟ به این که عقل ما به تنهایی برای کشف مسیر سعادت کافی نیست. نگفتن تشکیل سعادت ها چون محل بناقش هست، اما مسیر سعادت. یعنی ما بعد از این، من به نظر خودم میرسه واقعا نبوت بعد از معاده. یعنی ما توحید رو اثبات میکنیم، معاد رو اثبات میکنیم، بعد ببینیم آقا اگه ما معاد داریم نمیتونیم بفهمیم چی کار باید بکنیم. و این اینجا عقل ما به تنهایی کافی نیست. به تنهایی کافی نیست، من کلماتم کاملا دقیقه، نگفتم لازم نیست، نگفتم کافی نیست، گفتم به تنهایی کافی نیست. یعنی با علم، با آموزش از جانب ماورا، با اومدن پیامی از ماورا باید بیاد حل بشه. این میشه استدلال اصلی ما تو نبوت. خب این عقلی که برای کشف مسئله سعادت لازم نیست، مشخصاً کافی نیست، مشخصاً اون که خیلی بروز پیدا میکنه تو حوزه عمله، چون میخوایم مسیر رو طی کنیم، ولی که تو حوزه نظر هم هست، ولی محورش عمله. برای همین است که به شدت حوزه قانون و فقه و اینا پیش میاد جلو، شریعت پیش میاد. این همون استدلالیه که من تو بحث فقه و اخلاق میگفتم، می‌گفتم آقا تو فضای عمل‌های مورد نیاز ما برای رسیدن به سعادت ما باید تابع خدا باشیم، نه اینکه عقل عملی ما محدودای خیلی کمی تشخیص میده. ما می‌فهمیم راستگویی خوبه، دروغگویی بده، اما نمیتونیم بفهمیم دقیقاً چه کارهایی باید بکنیم. اینجا نیاز جدی ما رو به شریعت پررنگ می‌کنه. نکته دوم که گفتم، من قبلا می‌گفتم هنوز معتقدم 99% مشکل روشنفکری ما یا تو نبوت یا تو خط نبوت. یعنی چی؟ یعنی اینا همه مناقشه که دودون میکنن، یا میگن که خود ما گفتیم این درسته، بی خود قرآن گفته، بی خود حکم شرعی اینه. دومی چه؟ میگن این حکم مال 1400 سال قبل بوده، امروز زمان عوض شده. ختم نبوت میگه 1400 سال هم بگذره شریعت جدید نمیاد. شریعت که من فرستادم شریعت همیشگیه، و این شریعت همیشگی مبنای عمل باید باشه. من فقط چون این بحثی بحث به نظر خودم خیلی کاربردیه، یه شبهه هست، اگه خواستی مقاله رو براتون میفرستم، این شبهه رو با جاش بگم که در واقع تو فهم، یعنی توی جدی گرفتن متون دینی تو حوزه عمل خیلی جدیت، یعنی شما انقدر جدی بگیرید که برید اخباری میشید. اگه حرفو جدی بگیرید، نکته رو جدی بگیرید، هر چند کار داری که تو بس نوشتم که آدم دوره با اخبارگری تفاوت جدی داره، اینا کتاب نیوره. اونو بگم یا اینو بگم؟ دوتاشو بگم هی. اون مطلبی که میخواستم بگم، یه مقاله در روی بگم شما میرسیم چند دقیقه وقت یه رو میرسیم انشاءالله. ببینید این مطلب از چون این یاد داشتی چرا یاد داشتم؟ اولین حرف میگم که شما اخباری بشید، یعنی اخباری شدن منظورم که یه تعبد خیلی وحشتناک به روایت تو مقام عمل بعدش حرف دوم میزنم که اصلا شما کلا بیفتید از اصولی دارم برید این طرف تر بیفتید روشن فکر قرضات بشید. دو تا شو ولی میگم میخواین دو تا نکته هر کدوم دو تا زاویه بحثه دو تا شو با هم جمع کنید. این دیگه که اول که بالا اخباری که گفتم دوم سم برید خود درک نبوت و ختم نبوت تو منظومه معرفتی ما خیلی مهمه. من در قالب اشکال و در قالب 5-6 تا شبهه میگم تا اون وقت پاسخ شبهات اون اشکالات رو حل کنه. شبهات هم از اینو من جالبه این سوال رو یادم همین توی امتحان خرداد تو دانشگاه مفتی تو درس اصول اول این بحثا رو من میگفتم بعد سوال امتحانی دادم به فاصله یه ماه بعد سروش صحبتی کرد دقیقا اشکال شبهه من شبه که من سر کلاس تدریس می‌کردم و ایشون به عنوان سخنرانی به عنوان حرف درست مطرح کرد توی مقاله تشیع و چالش مردم سالاری یعنی تاریخش یادم اصلا خندم گرفت بچه‌ها گفتن ببینید این سوال امتحانی من دادم بهتون همین امسال هم دادم بهتون که ایشون این شبهه رو داره مطرح می‌کنه عملا دعوا کردن اصل پاسخ من داده بودم قبلش اون چیه حالا من شبهه رو کاملش رو میگم آیسروش یه فرازش گفته بود میگم شما میگید آقا جون نبوت لازمه چرا چون اغلب تنهایی برای اشتاد که فرد نمیکنه درسته خب خدا یه برنامه میفرسته دیگه چرا تجدید انبیا چرا تجدید نبوت خدا یه دیگه پیامبر نفرستاد دیگه چی میگیم ما میگیم به خاطر اینکه انسان ها رشد میکنن و برنامه جدید نیاز دارن خب چرا ختم نبوت مگه رشد بشر مگه متوقف شد میگیم یه سطحی رسید اینو میگیم یه سطحی رسید بشر که دیگه تونست برنامه کامل دریافت کنه راست میگی؟ خب چرا امامت؟ مگه نمیگی بشر به یه سطحی رسید تونست برنامه کامل رو دریافت کنه؟ خب امامت دیگه چه صیغه ایه؟ میگی نه این
مبتنی بر پوسشیدن پیامبره
چه؟
برنامه
بر پیامبر پوسشیه حالا من شما تا آخرش برم؟
خب
شما میگه امامت همین باید توضیح شما امامت بعد یه هادی باشه بعد یه کسی باشه برنامه رو ما یاد بده بعد بر همراه باشه خب چرا غیبت آقا مگه نمیگفتی باید یکی باشه دست ما رو بگیره اختلاف میکنیم با هم میزنیم سر مغز هم درست نمیفهمیم خب چرا غیبت میگه خب شما نه اشکالشو بگی اگر بر عهده خداست بفرسته چرا غیبت کرد هزار تا به امام بفرسته هزار تاشم بکشید شما بازم باید بفرسته اگه بر عهده خداست بذار پیامبرا میگیم آقا به خاطری که فقها به حدی از فهم رسیدن که میتونن مسائل استشهاد کنن خب پس چرا دوباره ظهور خب فقها رسیدن دیگه چرا دوباره ظهور شما فهمیدید چی شد یه سلسله شبهه پشت سر همه من میگم تو که درس اصول اقدام این تدریس میکنم گفتم حالا از اول همه شبهه رو باید یه جوری بخونیم که همش باید با هم جور در بیاد نکته این است که من میگم از این حرف ده سر نمیداریم اما این حرفا رو باید با دقت بریم تو هر گامش.
اینا با معنای شما میشه حلش کرد. ببین که اصلا به همون حکمت قرآن برمیگرده که چرا شکل قرآن معجزه قرآن معجزه خدا به شکل لفظ این لفظ به تاثیر داره که تا هر زمانی متصل مصنا میتونه
خب آقای خدای داره امامت آقای سروش اشکالش تو امامت بیاد میکنه. آقای سروش میگه که آقا جون شیعه با قبول امامت منکر ختم نبوت شده. بعد توضیحشون اینه اون مقاله که نوشتهش. توضیح نمیگه آقا نبوت چه ویژگی داشت؟ وحی اسمت پیامبری دو ویژگی داره دیگه وحی و اسمت خب میگه که وحی پیامبر آیا الهامات بابش بسته شد یا بابش بسته نشد؟ شما که میگه الهامات هست در مورد ائمه هم که میگه که اسمت هم که دارن پس شما با قبول امامت عملا ختم نبوت رو نفس کردی؟
نه نیست
به کدوم معنی نیست؟
قرآنه.
راحت بگیم
ما
هرچی بگیم
از قرآن
میگیم. بگید. البته پاسخشه بعد. منتها حالا شما برید با مدل آیه مطهری برید ببینید زمین می‌خورید. یا وحی کی رو فقط قرآن میمون فقط انبیا تشریعی داشتیم، انبیا تبلیغی هم داشتیم. انبیا تبلیغی مگر کتاب جدید می آوردند؟ شما میگید وحی تموم شد. آیا ائمه ما از انبیا جنس انبیا تبلیغی نیستن؟ بالاتر از اون هم هستن؟ پس شما میگه حرفش اینه میگه شما هم اینو نگه داشتی هم اینو نگه داشتی برای ممکن خدمت نبوتی شما رو خوب تغییر کنم دفاع کنید پاسخی که من اونجا داشتم اینه که نه اتفاقا همینه و غیر از چیزه اما اون فرقه چیه ولی یعنی پیامبر کسی است که امام الا انه لا نبی بعدی جالبه مثال خود حضرت که زده دقیقاً سر نبی تبلیغیه هارون صاحب شریعت کی بود موسی بود میگه تو مثل هارونی اما نبی تبلیغی نیستی حدیث همینو میگه دیگه که تو نبینیستی. اون فرقش چیه؟ توضیح من اینجوریه، میگم که حالا من اشکال معلوم شده چیه دیگه، من حالا برم تو خود مدل هم میگم من این استدلال رو اینجوری میرفتم، آقا عقل ما به تنهایی کفایت نمیکنه، برنامه الهی لازم است. این برنامه بشر ظرفیت نداره، تاییش قومیت بشر ظرفیت نداره از اول برنامه کامل رو بدن تا به مرحله میرسد که برنامه کامل بدن. اما این مرحله رو باید شرحش بدیم. این مرحله که برنامه کامل رو بدن متوقف بس، یعنی عقل بشر به حدی میرسد که برنامه کامل دریافت کنن. اما این عقل بشر که بعد میرسد اشکال لغزشگاه اقبال لاهوری و بعد شاید دکتر سروشه که این متحرمی این توجه میده. میگه آقا وقتی بگیم عقل بشر به مرحله برسد منظور کدام عقل است؟ ما عقل رو گفتیم توضیح ندادیم. انواعی از عقل داریم. یه عقل داریم عقل فلسفی، یه عقل داریم عقل تجربه استقرایی، یه عقل داریم عقل بازاری. این عقل بازاری رو گفتم فکر کنم براتون، های دیرانی میگفتش که من عقل فلسفیم خیلی بالاست، هیچ کی حریف من نمیشه، جدی هم ادعا داشتم، من خیلی کشورها رفتم با خیلی از فیلسوفا بحث کردم، من عقل فلسفیم خیلی بالاست. اما همین منی که عقل فلسفی اینقدر بالاست تو بازاری بچه 5 ساله دو سر من کلا میبره، من عقل بازاری ندارم. معلومه دیگه یعنی چی؟ نه عقل عملی، عقل بازاری، عقل عملی باز دوباره. خب اینا عقل ها داریم. خب حالا عقلی که برای ختم نبوت لازم است کدوم عقل است؟ اشتباهی که آقای مطهری تذکر در مورد اقبال میگه، اقبال عقل رو عقل تجربی میگیره، عقل استقرایی میگیره. اگه مقیاس عقل استقرایی بود بعد ختم نبوت توی دوره مدرنیته رخ میداد، نه تو زمان پیامبر. من اشکال اینجوری تقویت میکنم، آقا عقل فلاسفه یونان باستان بالاتر بود یا عقل عرب جاهلی؟ خب پس چرا ختم نبوت اونجا رخ نداد؟ عقلی که اینجا محل بحثه عقلیست برای دریافت و نگهداری پیام. این یعنی ختم نبوت چیه؟ دریافت و نگهداری پیامه، نگهداری شامل فهم هم میشه. اینجا عقل بشر با سه تا مؤلفه به کمال رسید. یک، بشر به حدی رسید که یک متن سالم بماند. اولین متنی که در تاریخ بشر قطعاً ما میتونیم نسبت بدیم به مؤلف به آورندهش قرآن، یعنی مستشرقین هزار تا انقل تو قرآن میتونن بیان، اما یک قرآن مال پیامبر رو نمیتونن زیر سوال ببرن. یعنی اینش به لحاظ تاریخی متن رو بشر دیگه نگهش داشت، عربی جاهل این ظرفیت رو داشت چون بخاطر حافظه و بعدم خود پیامبر اصرار رو سواد آموزی داشت، تثبیت شد دیگه. واسه خود مدل کاری که پیامبر کرد قرآن همه میخوندن، نمیشه کتابی که همه بخونن تعریف بشه.
شاید سوادشون
خودش عامل بوده که کمک میکرده به اینکه دست کارشون نکنه، نمازش نخونه. نه، علما هم شعبت میکردن همیشه تو تاریخ، علما اول به علمای درباری داشتیم ما. اما انقدر دست همه بود، ببین احبار روحان چرا میتونن دست برن؟ چون کتاب مقدس فقط دست خودشون بود. منم یواشکی با هم توافق میکنن کم و زیادش میکردن، ولی تو قرآن از روز اول پیامبر اصرار داشت حافظ بشید، تو نمازاتون بخونید، متن رو داد دست مردم پرش کرد. یه کاری کرد دیگه نمیشه کاریش کرد.
نه مثلا با این مقداری شما تو دو سه نمیاده با مردانی که هفته برد داری
اونا همش جمع
درست شده بیاد چجوری عرب جاهلی هفته برد همش ریفت میکرد؟
حالا حل میشه اون فلم بارده بحثش نشه اون. خب ما متن سالم بود. نقطه دوم،
مثلا
اینی که دست ماست قطعاً قرآنه. باش همش نباشه بس دیگه. خب یعنی متنی، یعنی متنش یک کلمه توش اضافه نه، یک کلمه جابجا نشده. من قرائات معتبر همه درست میدونم.
همینجوری
بنده میگم میگم با اون خودش اشکال نداره دیگه. میگم این متنی که به ما رسیده قطعاً قرآنه. ولی شما متن تورات نمیتونی بگی قطعاً توراته، متن انجیل نمیتونی بگی قطعاً انجیله، ولی اولین متنی تو تاریخ که اینی که شما داری همون که دست پیامبر بود. حالا شما میگه با یه چیزای دیگری هم داشت بس دیگریه، ولی چون اینو پخش شد هیچ چی از اینو نتونستن دست بردارن.
میگم
که قرائت دیگه هم اون ادله خیلی مفصله، حالا وارد نشم. نکته دوم این است که این هم از آقای مطهری گرفتن، کار انبیای تبلیغی رو علمای امت انجام میدادن. انبیای تبلیغی، اینو آقای مطهری توی کتاب ختم نبوتش توضیح میده که میگه آقا انبیای تبلیغی کارشون چی بود؟ پیام الهی رو که توی متن بود مطابق با روز تطبیق میکردن به مردم یاد میدادن. یه شریعت میومد، شریعت مثلا موسی علیه السلام تا 5 قرن انبیه تبلیغی میخواندم چند قرن انبیه تبلیغی میوردن شرحش میدادن. من از این حرف مطری استفاده کردم. آقای مطری یه توی کتاب خاتمیتش یه پرسش پاسخیه، از اون پرسش پاسخش من این پاسخ استفاده کردم. یه شرط سومی هم میخواد. شرط سوم چیه؟ یه کسایی که 100% متن رو بفهمند. ببینید انبیه تبلیغی دو تا ویژگی داشتن. یکی این که من اینجوری تعبیر میکنم و یه تعبیر خوبی نیست، فعلا تعبیر خوب براش پیدا نکردم، میگم وحی که میومد اینا نمیتونستن از متن بفهمند، باید هم یه فرشته میومد بهشون میگفتش که آقا جون طبق این شریعته این کارو باید بکنی، میشد وحی جدید. و ثانیا هم این حرفش قطعی و معصوم بود. تو ائمه ما اسمتو داریم، آقا یه چیز میگه ما بعد از اسمت دست برداریم توی تشیع و چالش مردم سالاری؟ من میگم نه خیر، ما از اسمت دست بر نمیداریم، از وحی دست بر میداریم. نکتهش این است که انسانهایی در عالم پیدا شدن در بلوغ عقلی که اینها تونستن 100% متن رو از پیامبر بگیرن، 100% رو بگیرن. آیا متعارف نکتهش چیه؟ میگه آقا جون کاره طرف اشکال میکنه، میگه آقا ائمه ما انبیاء تبلیغی همین اشکال که ذهن ما هم هست، ایشون که علما جای انبیاء تبلیغی هست، میگه ائمه کجا؟ ایشون که ائمه کارشون مرجع حل اختلافه،
کلکعبه
میگه که علما این جای علما پیدا شدن که دیگه فهم متن نیازمند فرشته وحی نیست، بشر به بلوغی رسیده که بخوای بفهمی این متن چجوری فهمیده میشه بشر خیلی ها میتونن بفهمن، اما اینا معصوم نیستن. یه نفر باید 100% متن رو بفهمه که معصوم باشه. بعد فرق وحی به ائمه چی؟ علم ائمه، یعنی آقای سوری اشکالش میگه علم ائمه شما از وحی بالاتره. پاسخ ما اینه، فرق علم ائمه با وحی انبیاء تبلیغی این است که علم ائمه بعد از وحی، علم انبیاء تبلیغی مقدم قبل از ناشی از اون وحی جدیده. بذارید درست تعبیر رو بگم، یه وحی اولیه اومد، وحی کتاب آسمانی. علم ائمه بعد از اینه
در طوله،
یعنی ائمه اینجوری بگم ائمه چون همه وحی رو فهمیدن همه چی میدونن، اما انبیای تبلیغی همه وحی رو نمیدونن، وحی خودشون نمیتونن بفهمن. برای یه فرشته بعدش میگم اینجا یه کتاب چیه؟ برای منظور برسونم فرق این دو تا.
یعنی
نه نکته من این است که وحی میشده به اون. تورات یکی بوده. اما زکریا که پیامبر تبلیغ هیچ کتاب اینا هم نداره، فرشته وحی تو موقعیت میاد میگه این مطلب اینجوریه.
دیدم
تورات هم اینجوری مثل قرآن جنا نداشته دیگه. چی نداشته؟ معنی که تحقیق همه چیز میشه بس دیگه. بله اونم این است، چون قرآن شامل همه حقایق هست، ائمه که اینو میدونن همه حقایق رو میدونن. برای این چون علم داره با فرشته ارتباط داره. بعد خلاف فرشته رابطه پیامبر قبلی. پیامبر قبلی چون نیاز داشت با فرشته میومد سراغش، این نیاز نداره. نیازش اینجا تامین شده. چون همه چی رو میدونه فرشته رو میاره پایین. همین چوری شد؟ به این جهته که این یکی شرط است. خب این دور تاکید بر چیه؟ تاکید یعنی حالا بریم سراغ بعدش هم بگم. خب این علم 100% برای فهم متن رو باید یه کسی باشه داشته باشه، اما قرار نیستش که فقط این داشته باشه، قرار علما شکل بگیره. مثلا قرآن اومد که همه مجتهد بشن، کاری که ائمه باید میکردن که نیازمند زمانی از حضور بود. تو اون زمان اگه این کارو نمیکردن بر عهده خدا رو بفرسته، این است که روشهای فهم متن آسمانی رو تثبیت کنن. برای همین است که مکتب فقهی شیعه تو به امام رضا علیه السلام رسیده بود دیگه، تموم شده بود. یعنی ائمه بعدی بیشتر مونده بودن که از باب لطف خدا، لطف اضافی خداست. حالا نکته این تیکشه، یعنی میخوام به لحاظ اون وظیفه‌ای که بر عهده خدا بود، خدا باید اینا رو بفرسته و بعد اینها چیکار باید بکنن؟ یه وظیفه دارن، روش‌های فهم متن رو تثبیت کنن، بگن آقا قیاس باطله، پرونده‌شو ببندن، بگن مثلا حسنوب شرعی باطله، پرونده‌شو ببندن. بر همین یک مکتبی رو تثبیت کردن که این شد مکتب شیعه، وظیفه‌شون رو انجام دادن. از این به بعد اگه خدا امام میفرسته لطف داره میکنه. شما امام دو تا نقش داشت، یه نقشش نقش، یعنی اصلا خود پیامبر دو تا نقش داره دیگه، یه نقش آوردن پیام، نقش اجرای پیام، یعنی ابلاغ پیام، اجرای پیام. تو ابلاغ پیام کار انبیاء تبلیغی بر عهده علما افتاد، ائمه بعد استارت علما رو می‌زدند که زدند. کار دوم انبیاء از جمله چیز این بود که اجرای پیام، یعنی حکومت اجرای پیام رو همون گونه که عمده انبیاء نتونستن چون مردم ظرفیت نداشتن، ائمه تا وقتی مردم ظرفیت ندارن انجام نمیدن. کی برمیگردن؟ زمانی که مردم آماده بشن که اجرا بشه. برای همین است که خب اینا همه اینا پشت سر هم چرا رقم خورد. خب این ببخشید طولانی شد، نکته این بود. ببینید تو این مبنا کاملا ما باید تابع متن باشیم، تابع دستورات باشیم، تابع اهل بیت باشیم توی فرایند استنباط متن. درست؟ این یه طرف مسئله کوتاه نکته آخرم که مثلا حالا این گفتم کاملا میره به سمت اخباریگری. حالا اون نکته که میخوام برم دوباره به سمت این روشن فکری چون
مشکلی که نداره
مالی که
این اولین و آخرین
رو بخوای از قرآن تکرار کنی. بله، فلسفه قرآن. من اول علم و اصلا من حالا شاهدم برای این ادعا اون حدیث
از علی علیه السلام که میگه که پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرده از هر باب هزار و پس هر باب هزار باب.
اینو من میگم اینها، یعنی یه آدمی پیدا شد تو عالم که بتونه تمام مطالب رو دریافت کنه. این حدیث رو من شاهد میگم، نه که این آدم یاد بگیره بره کلاس بشینه مطالعه کنه یاد بگیره، یعنی یک کسی با ظرفیت پیدا. ببینید فرق پیامبر با حضرت علی اینه، پیامبر خود وحی اومد بهش، حضرت علی بدون اینکه وحی بیاد از این آدمی که اسمش پیامبره همه چی رو گرفت.
آقای معتقد تعبیر داره که اصحاب پیامبر هر کدوم یه ظرفی داشتن، ظرف امامانی از همه بزرگتر بود. خاطر به اندازه ظرف هر کسی
میگم که پیامبر وحی باید بهش میومد، خبر جدید باید میومد به پیامبر، اما تو حضرت علی دیگه خبر جدید نباید به حضرت علی، تو انبیای تبلیغی دورات خبر میومدن بهش میدادن، اما حضرت علی نیاز نیست که فرشته بیاد بهش خبر بده. خود این آدم ظرفیت عقل بشر به جایی رسید که یه آدم تونست از یه آدم همه چی رو بگیره.
نه
دارم
سر تایید شما میگم، یه تا همین رو میگه
بلکه
اصحاب
تیکه
هم هر
کدوم
در یه سطحی گرفتن.
میدونم
ولی
کام 100% خب اون نکته حالا اینوری گفتم بگمش که اینم مهمه، این است که یکی مهم شریعت که کسی که تو فقه کار میکنه اینو میفهمه، این است که خدا که این مسیر سعادت رو داره به ما میده، این ذهنیت که اینجا گفتم بودم کاملا ما رو به سمت اخباری و تعبدی صرف درسته معلوم شد دیگه چرا میگم تعبدی اینا. حالا میخوام اون برشو بگم، در این حال کسی که تو فقه کار میکنه میبینه که اطلاعات کشف مسیر سعادت اینجوری نیست، یعنی در مجموع برنامه های خدا دو دسته است. یه دسته برنامه هایی که به یه معنای متفاوت با معنای قبلی، یه دسته حکم مولویه، یه دسته حکم ارشادی. ارشادی مولوی الان معنی جایی دارم استفاده میکنم، یعنی اینکه خیلی از دستورات که تو دین اومده آموزش نحوه امتثال امره. یعنی چی؟ یعنی الان ذهنیت این نیست، مثلا تو متأخرین این نیست، ولی ما در زیاد داریم مختلفیم خیلی تحت تاثیر این ذهنیت واقع شدیم. الان ذهنیت این است که هر چی ائمه گفتن اینو این امتثال امره، اینجا چیزی امتثال امره چون و چرا نداره، چون با اون بحثایی که قبلا کردیم. اما خیلی از دستورات ائمه از باب امتثال امر نبوده، میگن تو میخوای امر رو عمل کنی، ما بهت یاد دیدیم چی رو عمل کنی، که وقتی شما اینا رو میفهمی میبینی اصلا جنسش ارشادی شد. وقت خودت من به نظرم این موضوع جدی گرفته بشه واقعا توی فضا فقه تأثیر جدی میذاره. مثال ساده در دست چه بگم، مثلا رؤیت هلال، این بحثی که ما الان دو سال داریم میگفتونیم، رؤیت هلال یه امتثال امر میخوان یا نه رؤیت هلال فقط آموزشی است برای امتثال امر صیام؟ منظورم معلومه. ببینید امر اصلی که خدا از ما میخواد برای سعادتمون صیامه، بقیه چیزهاش این است که این صیام رو چگونه انجامش بده. یکی از نکات صیام این بوده که از اول ماه تا آخر ماه، اینو اول ماه تا آخر ماه چجوری انجام بدید به ما بودن از طریق رؤیت هلال. اگه شما رؤیت هلال بگید نه خود رؤیت هلال هم باید اطاعت کنید، الان موضوعی که الان فقهای امروزی دارن خود دیدن هلال موضوعیت داره. آیا دیدن هلال موضوعیت داره یا حلول ماه موضوعیت داره؟
حلول ماه
چرا منظور رو برسونم. ببینید ما توی خیلی از عبادیات تو دست کنیم داریم بودیم، خیلی از تعبدیات شما میدید نه، مثلا تو نماز ها خیلی از اهل میدم تو دستشون مکرم رو به این میخوردیم که ایشون میگه آقا این امتصال امره، بعد توضیح هم یه توضیح که شما قانع میشی این نحوه امتصال امره. وقتی نحوه امتصال امر شد همین تو رؤیت هلال، مسئله که شارع از شما مخواهدش این است که اول ماه نماز تو بخونی روزه رو بگیری، یا این مسئله خاص شارع از شماست. حالا اگه یه جوری دیگه تونستی بفهمی اول ماه چیه ولو هلال رو رؤیت نکردی، خاص شارع رو میتونی محقق کنی یا نه؟ میتونی محقق، و وقتی محقق کردی به مسئله سعادتت میرسی. من فقط دارم تو مثال چی؟ همین دیگه، نکته من همینه. میخوام بگم این که این توی، یعنی گفتم شما تو فقه باید یه ورود پیدا کنه بفهمه دستورات شارع چقدرش. ما میدونیم علم اجمالی داریم، میدونیم خیلی از دستورات شارع نحوه امتثال امره، خیلی از جایی که گفته این کارو بکن داره یاد، مثلا معروف ترین همون استصحاب، استصحاب دارن به ما نحوه امتثال امر یاد میدن دیگه. برای استصحاب ما میبینیم تو اصول عملی دیگه، ما داره یاد میده که لا تنقض الیقین به شک، داره یه رویه رو یاد میده به شما. معلومه منظورم این خود این رویه موضوعیت نداره، برای همین میگن آقا استصحاب اماره نیست، اصله. چرا اصله؟ چون داره یادت میده چیکار کن، اگه حالا این مورد یه چیز دیگه شد باز همین کارو بکن. تونستم منظورم برسونم؟ اگر این ذهنیت باز بشه که خیلی از تعالیمی که تو شریعت اومده، یعنی ما بتونیم تو شریعت کار فقهی سنگین دلم میکنم که کدوم دستورات شریعتی خود امره، کدومش امتثال امره. بعد حالا تو بحثه ایشون یکم رو بحث تماش کنم که بحثی جالبی این است که گاهی وقتا نحوه امتثال هم واحده، اینم تو شریعت در میاد. یعنی شما حق نداری این امر رو به نحوه دیگری اجرا کنی. مثلا خیلی ساده الکش بگم، هدف اصلی نماز عبودیته، اما حق نداری نماز رو هر جور دلت خواست بخونی. نشانه میتونی بگی این برای امتثال عبودیت، پس من میخوام عبودیت داشته باشم فارسی میخونم. نه، شما خیلی اما یه جاهایش رو حق داری. این تشخیص اینا یه ورود جدی عقل میاره که من به نظر میسه این ورود جدی عقل فضای فقه رو عوض میکنه. فقط یه نکته شو بگم ببخشید دیگه خیلی طولانی شد، این که من خودم خیلی به این فکر میکردم، این نظر شخصی دیگه به ایشون نسبت نمیدم، نظرات شخصی میدم. چون تو فقهای قدیمی مثل مرحوم کلینی که واقعا فقیه و خیلی اینا میبینی، خود شیخ طوسی میبینی فضای تخییر خیلی بازه، تو فقهای متأخر تقریبا باب تخییر رو بستن. گفتم اینو بارها، تقریبا باب تخییر بسته شده، مگر چیزی که از قبل مونده، مثلا تخییر توی کفاری روزه داری، وگرنه دست فقهای جدید بدی همیشه یه حکم میدن. نه نه، حکم میدن بهت، احتیاط هم نمیکنن، یعنی یک گزینه میذارن جلوی شما. در که شما برید سبک، اصلا این سبک فقهای قدیم، مرحوم کلینی تو مقدمه کلینی به این معنی کتاب فقهیش نوشته، تو مقدمه‌اش میگه من گاهی وقتا احادیث متعارض آوردم توی با به خاطر اینکه ائمه گفتن تخییر. تو این ذهنیت اصلا تو ذهنیت امروزی یعنی شما که احادیث تعارض و تساقط ها بذار کنار، برو سراغ اصل عملی. مرحوم کلینی میگه چی؟ میگه تخییر و حدیث میاره برای تخییر. من نکتم چیه؟ این ذهنیت منه ها، یعنی من به نظرم میرسه که ما توی فضای بعد گفتم این تخییر عملا چرا این برداشت شما تاکید می‌کنم برداشت هیچ بدون حرف قطعی نیست، این همش میتونه بد بشه، فعلا فرضی است اینو در نظر بگیرید. اونم این که اون دردایی که من دارم و خیلی برام سنگین است که آقا ما تنوع فرهنگی انسان‌ها رو باید به رسمیت بشناسیم، نمی‌تونیم به رسمیت بشناسیم. ادله قرآنی متعدد دارن، تنوع فرهنگی دارن، و آیا تنوع فرهنگی با فقه واحد جور هم، یا فقه معنی امروزیش دارم میگم که کاملا تو جزئیات احکام داره وارد میشه، یا نه اتفاقا تنوع فرهنگی نیازمند تنوع فقهیه؟ شما میگی که تا 500 سال قبل 300 سال قبل تنوع فقهی با تنوع فرهنگی منطبق بود، فقهای هندوستان برای هندی ها فتوا میدادن، فقهای هله برای هله میدادن، فقهای ایران برای ایران فتوا میدادن. یعنی فتوا، آقای مطهری جمله داره میگه فتوای عرب بوی عرب میداد، فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهاتی میداد، فتوای شهری بوی شهری. اینو از باب تعریض میگه، ولی به معنای واقعیت عینیه. یعنی واقعا این باید به این عمل کنه، اون یکی باید به اون عمل کنه. تو فضای ائمه اینو برداشت داد فرضی از تاکید میکنه. تو فضای ائمه من به نظرم مثلا اون روایت از روایت سنگین طرف اصلا ناراحت میشه از دست امام، میگه که گر رفتم از امام یه مسئله گفتم یه جور به من گفت، نفر بعدی اومد یه جور دیگه گفت، نفر سوم اومد یه جور سوم گفت، فقط لی فی کل کلامه سبعین مخرج، این سبعین مخرج رو بزنید دی حدیث میاد. میگه من 70 تا محمل میتونم براش بیارم. حکم شرعی داره میگه من این جایی که شاریه. یعنی تنوع فرهنگی رو ائمه تو احادیث مستقر کرد.
تنوع فرهنگی نیست. من میخوام بگم سر روایت اصلا عقل چیز ایمان ده درجه است.
من میخوام نه اونجوری نیست. نه تنوع ارزی، نه نه من کاملا تنوع ارزی دارم میگم. تأخیر محل تنوع ارزیه. حکم تأخیری محل
طوری ما فکر کنم تفاوت
نداره. من تصور خودم اینه.
نماز سنه و نماز عمزه
این که فرق داره، اما تنوع ارزی و من محل بحثم هست. میخوام یعنی شما شواهد متعدد دارن یه تنوع ارزی باید در اصل بسازید. بعد نگم اون تأخیر بود، بعد که خود چیده یه زمان مرجعیت واحد شد، بلافاصله مرجع واحد متلاشی شد، این دوباره مراجع داره متکثر میشن. خود تکثر مراجع عملا تأخیر رو عملا داره اجرا میکنه.
با جهان شدن چه؟
عملا ها. یعنی مثلا الان آقای مکارم یه چیزی میگه، آقای وحید یه چیزی میگه، آقای چیزی میگه، عملا فرهنگ ها و مردم مختلف دارن به فتاوی مختلف تأخیر عمل میکنن، عملا، نه اینکه تأخیر رسمی ها. من نکتم اینه، میگم من تصورم این است که اگه این چند تا باب تو فضای فهم فقه باز بشه، به نظرم فقهمون اون پویایی معروفش اصلا منعکس میشه که چجوری فقه میتونه تمام عرصه‌های جامعه رو پوشش
بده.
چون اینا فقط فرضیه بود.
اگه مثلا بریم سمت جهان شدن که برای یکسان سازی میشه،
یکسان نمیشه، همون نکته اینه. اتفاقا جهان شدن دو تا مطلب با هم دیگه داره جوره. یه جریان یک سازی شدن، یه جریان تقویت خرد فرهنگا. دو تاشون با شدت دارن با هم میرن جلو. همین الان تو فضای جهان یه جریان یکسان سازی هست، از اون طرفم جریان حفظ یونسکو برای چی راه افتاده؟ یونسکو تثبیت تنوع فرهنگیه. یعنی خود اینا متوجهن آقا یکسانسازی نابود میکنه همه رو. من حالا اینا که دارم میگم فقط فرضی است، تاکید میکنم. ببخشید این چرا این بحث رو گفتم اینجا؟ برای اینکه میخوام بگم این عقلی که داریم میگیم، ببینید تو کتاب من این عقل، چون این بحث اولو فقط گفتم، کاملا رفتم سراغ توی مسئله نظری رفتم طرف عقل، تو مسئله عملی رفتم طرفش ظاهر آیات روایات. الان تو توضیحاتی که دادم هم تو مسئله عقلی نظری اومدم خیلی طرف دین، حالا دارم میگم تو مسئله عقلی هم عملی هم دارم میرم سراغ عقل. اما نه عقلی که بخواد خودش از خودش در بیاره رو حرف بزنه و اینا، عقلی که با کار کردن روی شریعت کم کم میفهمه شارع اینجا نمیخواسته حکم تعبدی
بده، شرع به دست میاره.
آها،
اما تفاصیل رو تفاعدن رو یه بودش میشه.
بله بله، یعنی نظام های شریعت رو به دست میاره که با نظام های شریعت کارهایی میکنه که شاید فقهای عادی اینجوری کارو نکنن. خب ببخشید. او خب یه رو باید گذاشتی شما چی نمیچه چه خوبی هست اینجا آقا من خسخواهی
مرم اگه توی نمایی چی؟ یک تا ساعت ندارم دارید من میشه
آقا اینجا من این دست نهید شما این مریگه
بود دست هم بگه میره
نه این مریگه آقا من خسخواهی میکنم آقا توی این جلسه من اگر خلاصه با وقتی شما رو حضرت بودید وقتی سیپایی سیده گذاشتی شما رو حلاقه رو بیاییم بحث و صدامون رسولاتی شما رو حلاقه. السلام علیکم و رحمت الله.